به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده ای اپیزود 106 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستیم که در سومین جمعه از تیر ماه سال 1401 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه شرکت آدونیس. عنوان میزگرد این هفته جایگاه مقفول نوآوری در مدل کسب و کار شرکت‌های پرداخت الکترونیک. چنانچه بخوایم وضعیت صنعت پرداخت دنیا رو با ایران مقایسه کنیم، در بخش اول میبینیم که کیف پولهای الکترونیکی به لطف تجربه بی‌نظیری که ارائه میدن محبوبیت بسیاری کسب کردن. پرداختهای بانکی برخط هم در کانون توجه قرار دارن، چون هم برای مصرف کننده ها و هم برای فروشنده ها مناسبن، در حالی که خرید از طریق پوز در ایران همچنان حرف اول رو میزنه. از اونجا که صنعت پرداخت به طور مداوم در حال تحول و فراتر از اصول روش‌های پرداخته، رفتار و ترجیحات مشتری هم باعث شده تا روند نوآوری همراه با این خواسته‌ها خودش رو تطبیق بده. روش‌های پرداخت جایگزین، روش‌های پرداخت محبوب برای مشتریان، کارت‌های اعتباری و بدهی، کیف پول الکترونیکی، پرداخت‌های الکترونیکی برخط، پول نقد، پرداخت مستقیم از طریق اپراتورها، رمزارزها، پوز و بهینه‌سازی و بومی‌سازی تسویه حساب پرداخت که هر کدوم از اینها شاهدیم در ایران به جای شکل‌گیری مسیر درست اونها با ورود رگولاتور بانکی و صدور بخشنامه‌های متعدد، شاهدیم که حتی زمینه نوآوری همین موضوعاتی که در کشورهای دیگه سال هاست حل شده، ما هنوز در کشور اندرخم موضوعات پیش پا افتاده در این حوزه هستیم. اینکه چرا ما در ایران نتونستیم با وجود توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و همچنین اشتیاق ایرانیان در استفاده از فناوری‌های جدید بهره ببریم و بانیان وضع موجود در این حوزه چه کسانی هستند، مواردیه که ما در برنامه امشب با حضور آقایان فرهاد وکیلیان مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا، امین مطیعی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آریان و علیرضا طلو کارآفرین حوزه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سعی خواهیم کرد در خصوص مشکلات این حوزه به بحث و تبادل نظر بپردازیم. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه، با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذاران و مهندسان اون در زمینه ماشین‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداز، ضمن مرتفع نمودن نیازهای بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی، بانک‌ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری می‌کنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید، موضوعیه که آدونیس بهش افتخار میکنه. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز کنن. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزی که ما رو دنبال میکنن، همچنین مهمانان عزیز که لطف کردند و قبول زحمت کردن. ما داریم عصر جمعه که رو به شب هم هست خدمت عزیزان هستیم. خب موضوع امروز برنامه شاید از دیدگاه خیلی از عزیزان متخصصان موضوع تکراری باشه و فکر میکنم چندین بار ما حتی در خود رادیو عصر پرداخت این موضوع رو مرور کردیم و صحبت کردیم، در مورد مشکلات هم زیاد حرف زدیم، ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به وضعیت بد اقتصادی که الان در کشور فردش هستیم و تورم و هزینه‌های بالایی که روز به روز هم داره بهش اضافه میشه متاسفانه و هنوز به نقطه ثبات نرسیدیم که این حوزه این باعث میشه که بالاخره شرکت‌های پرداختی که توی این حوزه فعال هستن و داخلش فینتک‌هایی که توی این حوزه دارن کار میکنن، چنانچه این مسیر با همین منوال جلو بره، قطعاً ما به زودی دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. بعضی از این شرکت‌ها باید با روند موجود اعلام ورشکستگی کنن، مگر اینکه پول اضافه‌ای که بعضی از بانک‌ها دارن، حالا بدون حساب و کتاب در بعضی از PSP‌هایی که سهامدار 100%ش هم هستن، اونجا خرج کنند و به این شکل بخوان وضعیت موجود رو حفظ کنن. امروز سعی می‌کنیم در مورد راهکارهای موجودی که می‌شود وضعیت موجود وضعیت فعلی رو تغییر بده با مهمانان عزیز صحبت کنیم. امیدوارم که موضوعات در این حالی که تکراریست ولی توسط مهمانان گرانقدر بتونیم راهکارهای جدیدی رو داشته باشیم. یه مقدار شاید این تلنگری باشه سمت مدیران رگولاتور و بعضی از مدیران شرکت‌های PSP که خودشون هر چی زودتر باید بجنبند، در صورتی که نجنبند این وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. خب من بیشتر از این صحبت نکنم، اگر اجازه بدید طبق روال برنامه شروع کنیم با احوال پرسی با مدیران حاضر در برنامه که به همین بهانه ما صداشون هم تست کرده باشیم. آقای وکیلیان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، مرسی کنار ما هستید. شما یه احوال پرسی با شنوندگان و سایر مهمان ها داشته باشید، خدمت شما هستید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب افتاده عزیز، خیلی ممنون و متشکر که بنده رو دعوت کردید به برنامه‌تون. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، همینطور عرض سلام و احترام دارم خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای طلوع و همینطور عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای مطیعی عزیز. خیلی متشکرم، من در خدمتتون هستم.
متشکرم، مرسی از شما. خب آقای مطیعی شما هم یه احوال پرسی بکنید زمین این که من عرض ادب و سلام خدمت شما دارم، بفرمایید.
سلام جناب افتاده، عرض ادب خدمت شما و مهمانان محترم، تشکر از شما بابت دعوت به برنامه و اینکه خوشحالم که در این موضوع بنده رو دعوت کردید، حالا موضوع مورد علاقه من هست. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و سلام عرض ادب میکنم خدمت کلیه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، ممنونم. خب دوست و یاور گرامی قدیمی ما آقای طلوع، خدمت شما سلام عرض ادب داریم، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و مهمانان گرامیتون. آقای وکیلیان از دوستان قدیمی ما هستن، جناب مطیعی مدیران محترم پرداخت نوین. انشالله که یه میزه گرد خوبی رو داشته باشیم و بتونیم بحث خوبی رو ببریم جلو. در خدمت هست
انشالله، با کمک شما و سایر دوستان بتونیم یه مقدار این قضیه رو بیشتر باز کنیم، هرچند که در گروه عصر پرداخت حداقل یکی از مشکلاتی که امروز ما بهش میپردازیم بحث کاغذهای رول توی یک ساعت و دو ساعت گذشته در بین مدیران به بحث تبادل نظر گذاشته شد. آقای محرمیان معاونت محترم فناوری نوین بانک مرکزی هم اعلام کردن که توی حوزه حذف دستگاه‌های کاغذهای رول دستگاه کارتخوان اگر پیشنهادی باشه، بانک مرکزی مشتاقه که این حوزه رو حذف کنه و عملاً رول حذف بشه از روی دستگاه پستکارا. به وقتش برمیگردیم. اینو از این جهت گفتن که شنوندگان خبر اگر راهکاری دارن راهکاراشونو به حوزه معاونت فناوری بانک مرکزی برسونن که اونجا دوستان مشتاقن که از این مسیر استفاده کنن. خب آقای وکیلیان اگر اجازه بدید ما با حضرت عالی وارد برنامه بشیم. با خود عنوان برنامه من میخوام همون این سال از هر سه مهمان بپرسم که واقعا دلیل مقفول ماندن نوآوری در مدل کسب و کار شرکت های پرداخت چیه؟ ما چند سال این شرکت های پرداخت تقریبا بیشتر از یک دهه شد دارم فعالیت میکنم ولی حداقل در حوزه ارائه سرویس، من بخوام اسم ببرم عمده سرویس که ارائه دستگاه کارتخوان هستش، آی پی جی هستش، یه تعداد حالا در چیوسکای پرداخت هست که توی حالا بعضی از اصناف در استفاده میشه، چیز خارق‌العاده واقعا ما از این حوزه ندیدیم که شرکت های پرداخت بخوان نوآوری رو انجام بدن. حالا من خواهشم اینه که ضمن اینکه باز کنید اگر چیزی هست و ما نمیدانیم شما بگید به عنوان کسی که توی صنعت دارید کار میکنید و بفرمایید اگر هم نیست چه سهمی از این موضوع که بالاخره ما شرکت نتونستن نوآور باشن، چه میزانش به خاطر شرایط رگولاتور بوده و چه میزانش به خاطر کمکاری خود مدیران شرکت پرداخت. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید جناب افتاده، بنده هم به عنوان کسی که در شرکت پی اس پی سالها کار کردم، هم بنا به شرایطی در واقع اومدم در شرکت‌های پرداختی یا پرداختیاری در واقع آغاز به فعالیت کردم، کاملا الان این رو لمس کردم که چرا در واقع این اتفاق میفته و از منظر خودم سعی میکنم پاسخ سوال شما رو در واقع بدم. ببینید، ما اگر نوآوری رو، من اول یه تعریف مشترکی از نوآوری داشته باشیم. ببینید، نوآوری تو دو تا لایه من بهش میتونم اشاره کنم. یکی لایه در واقع سطحی کاره، که لایه سطحی کمپین‌ها و تبلیغات و در واقع موارد اینچنینی هست که از جنس بودجه‌ای هستن. یعنی اگر یه نفر یه کمپین خیلی خوبی رو طراحی می‌کنه و بودجه‌ای رو می‌ذاره، مثلا میگه نمی‌دونم دو تا قبض، دو تا شارژ بخر، نمی‌دونم دو تا مجانی ببر، نمی‌دونم از این حرفا، اینجوری یکی یه تبلیغ خیلی جذابی داره می‌کنه. من تو این حوزه اصلا وارد نمیشم و به نظرم این حوزه حوزه آژانس‌های تبلیغاتی هست و متخصصین خودشو داره و بعضا کار خوبی هم هست، حتما هم کار خوبیه، به خاطر اینکه باعث افزایش فروش و برندینگ و این مسائل اینچنینی میشه. ولی اگه بریم یه ذره عمیق‌تر شیم توی لایه‌های نوآوری، ببینید الان اگر فرض رو بر این بگیریم که شرکت دیجیکالا در زمان خودش، اسنپ در زمان خودش، یا اپلیکیشن آپ در زمان خودش و امثال هم بسیار زیاده، اگر اینها رو بگیم اینا در اون موقع کار نوآورانه کردن، خب طبیعتاً سه تا پارامتر رو اینا به خوبی اینا رو منیج کردن و به خوبی اینا رو در واقع پاس کردن. یکی این که خب به هر صورت مطالعه بازار خیلی خوبی داشتن و اون زمانی رفتن در این حوزه ها که اصلا ترند نبوده، یعنی اصلا هیچ کسی هیچ سنسی بهش نداشته، بنابراین مطالعه بازار خیلی خوبی داشتن که قطعا به نظرم از خیلی هاشون از شرکت های بین المللی هم کمک گرفتن و ریسک سرمایه گذاری خوبی رو پذیرفتن. یعنی این ریسک رو همین الان هم ما توی حوزه های نوآوری باهاش مواجهیم. یعنی به نظرم میرسه که ریسک سرمایه گذاری در حوزه نوآوری بسیار ریسک سنگینی هست و الان در حال حاضر یکی از چالش های نوآوریه که الان مفصل بهش میپردازیم. و از همه مهمتر یک مشکل و یک مسئله رو پیدا کردن، یعنی یک مسئله رو اینها رفتن دنبالش، یه به عنوان یه مشکل شناسایی کردن به کمک تکنولوژی و به کمک در واقع صنعت پرداخت که در اون موقع دیگه تقریبا پخته شده بود، اومدن یک کار نوآورانه رو کردن و به هر صورت بعدش هم خب کلی فالوور داشتن و کلی دنبال رو داشتن، ولی خب تقریبا هیچ کدوم مثل اولیا نشدن. حالا سوال اینجاست، آیا ما الان در صنایعمون مشکلاتمون نسبت به اون موقع کم شده یا زیادتر شده؟ آیا الان در صنایع مختلف که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت میتونن مشکلی رو شناسایی کنن به کمک صنایع مختلف، همین الان بسیار بسیار زیاده؟ یعنی مخصوصا تو شرایط اقتصادی فعلی بسیار مشکلات زیادی داره صنایع مختلف. خب طبیعتاً اگر این مشکلات شناسایی بشه و به کمک تکنولوژی و پرداخت و بانک بریم به سراغ اونا، آیا دوستان در صنایع مختلف 1% تا 250 تومان کارمزد میخوان بدن یا نه عدده یه عدد مفهومداری میشه؟ چرا؟ چون شما یک مشکل بزرگی رو داری برمیداری از رو دوشه صنعتی. صنایع مختلف هم بسیار زیادن در این حوزه که مشکلات زیادی دارن. حالا بریم سراغ این که چرا شرکت های پرداخت اساساً نمیرن سراغ این مسائل و این مشکلات اینچنینی رو نمیرن برطرف کنن. ببینید، یک شرکت پرداخت بسیار بسیار، یعنی شرکت پی اس پی بسیار با مسائل جاری زیادی روبروه. و نکته بعد این که ببینید، شرکت پرداخت غالب شرکت های پرداخت الان دارن در حوزه پست کار میکنن. خب آمار هم نشون میده بالغ بر 92% تراکنش ها بر اساس گزارش شاپرک خرداد همچنان روی کارت و پوزه، بنابراین خب بسیار بازار خوبیه و شرکت های پرداخت اتفاقی که داره براشون میفته چیه؟ ببینید ارزش دفتری دستگاه‌های پست در خیلی از شرکت‌ها که عمده پست‌ها ارزش دفتریشون رو به صفر یا صفر شده، دارن این پست‌ها دارن در بازار فعالیت می‌کنن و پی اس پی دو تا درآمد اصلی داره، یکی درآمد شاپرکیه و یکی دیگه اجاره ای که از بانک‌ها داره می‌گیره. حالا مقدارش اصلا در واقع واردش نمی‌شیم، ولی اون عددی که داره از بانک دریافت میکنه، هزینه های جاری مثل پی ام و ای ام و رول کاغذ و مسائل سروار و اینا رو داره تقریبا کاور میکنه. حالا شما تصور کنید که شما در واقع تصور کنید که این درآمده کاملا یا صرف این میشه یا نمیشه. کارمزد شاپرک هم که خب طبیعتاً میشه یک درآمد اضافی. پس نکته اول این که شرکت‌های پرداخت اساساً به لحاظ مالی و به لحاظ اقتصادی، مخصوصاً اونهایی که بانک‌های پشتشون هست، اصلاً اساساً نیازی ندارن به این کار که برن سراغ نوآوری. و نکته دوم این که شما تصور کنید یک شرکت پرداخت با 30 تا 50 تا مثلا قرارداد، حالا متوسط 30 تا 50 تا شرکت هدایت تراکنشی قرارداد داره، حدود 30 تا 40 تا نماینده و بازاریاب و نمیدونم نماینده پشتیبانی و اینا رو داره. شما تصور کنید 100 تا قرارداد رسیدگی به این قراردادا، گرفتاریایی که این در واقع این قراردادا برای امور جاری شرکت های پی اس پی ایجاد میکنن، ببینید چقدر زیاده. بنابراین اصلا یک شرکت پرداخت انقدر درگیر مسائل جاریه و انقدر درگیر مسائل این چنینیه، به نظرم میرسه در حوزه نوآوری بسیار بسیار کند میتونه عمل بکنه. کار ندارم خیلی یکی دو تا شرکت هستن که در این حوزه، در حوزه نوآوری اصلا آوتسورس کردن این کارو، یعنی شرکت های تاسیس کردن که این کارا رو اون شرکت ها دارن براشون میکنن و میرن مشکلات صنایع مختلفو پیدا میکنن. ولی اساسا من به طور کلی روی در واقع سخنم با همه صنعت پرداخت هست، نه اینکه حالا در واقع منظورم این 12 تا شرکت و شرکت هایی که تو اون لول دارن فعالیت میکنن. بنابراین دلیلی وجود نداره که دوستان برن سراغ نوآوری. از این طرف خب شرکت هایی که مجبورن برن سراغ نوآوری خب بسیار زیادن و ما هم داریم میبینیم در بازار دارن یه سری کارا میکنن. ببینید اگر فقط فرض کنیم 8,500,000 پوزی که فعال در حال حاضر در کشور همه رو بذاریم کنار، بگیم آقا حالا 8,500,000 تا باید پوز جدید بخریم، دیگه با پوز با قیمت دلار فعلی و شرایط فعلی دیگه نمیشه در واقع روی درآمدهای اینچنینی و در واقع روی مسائل اینچنینی کار کرد. بنابراین مجبورن شرکت‌ها برن سراغ نوآوری. این نقطه نظر منه. از نظر من این اتفاق به این دلیله که نمیفته.
حالا
ممنونم آقای افتاد.
بگید حالا حتی آقای مطیعی هم میتونن تو این حوزه بگن نظرشون رو. ببینید الان همونطور که گفتید عمده قراردادها خب پی اس پی با بانک ها میبندن برای واگذاری دستگاه پست. از یه طرفی میبینیم پی اس پی مالک 100%ش خود بانکه و یه تعداد بانک دیگه هم توش سهامدار باشن یا نباشن. پی اس پی سمت بانک خودش که میره، قاعده اینه که بانک باید صرف و صلاح اقتصادی پورتفولیو خودش رو ببینه و با کمترین قیمتی که میشه با پی اس پی قرارداد اجاره دستگاه پست ببنده. از اون طرف میبینیم که نخیر اصلا هم چیزی نیست، برعکس به خاطر اینکه زیانها و هزینه‌های شرکت جبران بشه و عملا شرکت رو سوده نشون بدن تو صورت‌های مالی، قراردادی که خود بانک با پی اس پی خودش میبنده با یه پی اس پی دیگه اگر اون بانک قرارداد داشته باشه کاملا متفاوت، زمین تا آسمون فرق میکنه عددا. میگه تایید میکنید بعضی از بانک ها و پی اس پی این است؟
ببینید اساساً شما هم اگه جای بانک بودید حتما هم این کارو میکردید. ببینید بانکی که سهامدار یک شرکت پی اس بی هست، ارزش شرکتش داره میره بالا. ببینید با مارکت کپی که ایجاد داره میکنه و با رشد تراکنش، رشد مبلغ و رشد منابعی که داره وارد اون بانک میکنه و اساساً قیمت شرکتی که خودش سرمایه گذاری کرده، خودش در واقع نهالش رو کاشته داخل زمین، خب طبیعتاً باید مراقبت کنه ازش، باید مراقبش باشه و عددی که داره بابت اجاره قرار دادش میده قابل مقایسه نیست با رشد بازاری که شرکت‌های پی اس پی داره میکنه. این وسط حالا من اجازه بدید این موضوع رو بذاریم یه ذره بعدتر بهش بپردازیم، ولی من تصور میکنم که بانک حتما هر کس جای بانک سهامدار شرکت پی اس پی هم بود همین کارو میکرد. یعنی به نظرم کار بسیار منطقی در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد داره انجام میده.
حالا البته اجازه بدید که اینجا من با شما مخالفت کنم. حالا نمیخوام خیلی آجر خانه فردوسی پور عزیز، ببینید به هر حال ما الان داریم دو تا شرکت بورسی، حتی بیشتر هستن شرکت های پرداخت، دو تای اولی که توی صنعت خودمونم دارن به نوعی فعالیت میکنن. من پرداخت الکترونیک سامان رو میگم که سب باشه و به پرداخت، این دو تا شرکت بورسی هست. ارزش بازار سپ رو الان شما در بورس نگاه میکنی 19 هزار میلیارد تومنه و ارزش بازار به پرداخت 7 هزار میلیارد تومنه. این فاصله بین این دوتایی که دارن مو به مو، یعنی پا به پای هم دارن رد میشن میرن جلو، چجوری میشه این اختلاف اتفاق افتاده باشه؟ یعنی این ارزش بازاری که شما میگید از دید من تو بازار بورس اینا زیرشو گرفتن حباب کردن. حالا انشالله یه برنامه اختصاصی تو همین حوزه من از همین الان نویدشو بدم برای که خیلی دیگه پرداختی نشه، یه دو سه ماه بعد میریم با کارشناسای بورس میایم برمیگردیم که آقا این وضعیت شرکت بورسی رو حداقل در صنعت پرداخت چرا انقدر فاصله است بین اول دوم؟ آخه مگه داریم همچین فاصله ای؟ مگه ارزش داره یا زیرساختی که سپ داره با پرداخت چقدر متفاوته؟ این همه بعد فاصله باشه 12 هزار میلیارد، این به نظرم این مقدار سفته بازی توش داره. حالا بس امروزمون نیست ولی حتما بهش برمیگردیم. آقای مطیع عزیز، نظرت شما رو توی این حوزه‌ای که طرح موضوع شد میشنویم، خدمت شما هستیم.
دوست دارم با هم بلند بلند فکر کنیم، یعنی انگار نمیشه خیلی در وضعیت الان بازاری که داریم یه نسخه بپیچیم بگیم که این نسخه منه و این نظر من هست. من حالا یه مطلبی رو در مورد کارتخان خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما مدام صحبت از نوآوری میکنیم، یه چیزی رو که در موضوع نوآوری نباید فراموش کنیم، من اگر این جمله رو از اول تا آخر بحث مدام همین رو تکرار بکنم به نظرم بیراه نرفتم، این که فقط و فقط انگار مهمترین موضوع نگاه به نیاز مشترکین و مشتری ها هستش. ببین کارتخان الان چیزی هستش که اقبال مردم به سمت کارتخانه، عادت مردم این کارتخان. ما بعضی وقتا اصرار داریم که بیایم تکنولوژی رو و فناوری رو تغییر بدیم و کار جدید بکنیم، در حالی که مردم به یه سرویسی عادت کردن. این یه قسمتیه که به نظرم حتما باید مراقبش باشیم. من به نظرم همین سرویس 90% کارتخان هم بعضا ما شرکت های پرداخت به نحو درست سرویس رو ارائه نمیدیم. انقدر اوضاع شبکه کارتخان نابسامانه که اصلا آدم تعجب میکنه وقتی یه سرویسی انقدر اقبال هست به سمتش و انقدر به هر حال به فرموده های وکیلیان 92% از بازار رو در اختیار داره، همین 92% هم ما شرکت ها انگار سرویس درستی ارائه نمیدیم. یه موضوع هم اینه، من میگم این نیاز مردم رو فراموش نکنیم. مردم الان خیلی توجه و اقبالشون به سمت کارتخانه. نکته دوم اینه که بله، ما در کنار کارتخان نوآوری خاصی نداشتیم، انگار روی خود شبکه کارتخان بعضا سعی کردیم تغییراتی بدیم، یه سرویس های ارزش افزوده یا سرویس های جانبی سعی کردیم روی کارتخان ارائه بدیم، ولی یک محصول جدید، یک چیزی که برآمده از نیاز مشتریانه، که کارتخوان این نیاز رو پاسخگو نیست، انگار خیلی روی این حوزه کار نکردیم. بعضا میبینیم دیگه سرویس ها و استارتاپ ها و پلتفرم های مختلفی توی بازار شکل میگیره، اصلا نگاه نشده ببینیم خب چقدر مردم به این سرویس نیاز دارن. ما که اومدیم این همه سرمایه گذاری کردیم، این همه وقت گذاشتیم، چقدر مردم به این نیاز دارن. بعضا میبینم یک سری محصولات شکل میگیره، انگار تلاش میکنیم مردم رو متقاعد بکنیم که بیا این سرویس خوبه و بیا از این سرویس استفاده کن، در حالی که ما اگر به سمت خود مردم میرفتیم، از کف بازار، از نیاز مردم به محصول میرسیدیم، خیلی میتونستیم در واقع بهره برداری بهتری بکنیم، همزمان خدمت بهتری هم به مردم ارائه بدیم. خدمت شما عرضم که توی حوزه پرداخت آی افتاده، من بعضا نگاه میکنم خیلی ناراحت کننده است. دیروز یه جمله رو با خودم میگفتم که ما در صنعت پرداخت که یک صنعت مبتنی بر آیتی هست، که دیگه اج فناوری های دنیا الان آیتیه دیگه، ما در این صنعت انگار به اندازه، با احترام به سایر صنایع، انگار به اندازه مثلا صنعت کیک و کلوچه هم ما واقعا خلاقیت به خرج ندادیم توی این صنعت. فقط چسبیدیم به یه سرویسی که سالهاست داریم ارائه میدیم. عرض کردم همین یه دونه سرویس هم که نیاز مردم هست رو هم بعضا درست ارائه نمیدیم، انقدر مردم رو سردرگم کردیم و تصمیمات خلق و سایه هم میگیریم و حالا یه سری پدیده های نوظهور هم در صنعت داریم که اینا دیگه مزیده بر علت میشن، همین سرویس رو هم درست ارائه نمیدیم. واقعا خلاقیت نداریم تو این حوزه. در تیتر سوالتونم در واقع مطرح کردید که حالا آیا رگولاتور مقصره یا شرکت های پرداخت و متولیان. من به نظرم به سهم خودم به عنوان یک فعال در صنعت پرداخت خیلی دنبال مقصری غیر از خودم نمیگردم. احساس میکنم که هر کدوم از ما اگر نقش خودمون رو به درستی ایفا بکنیم اوضاع بهتر میشه. ما به عنوان فعالین صنعت پرداخت دنبال نیاز مردم نگشتیم آی افتاده، و نرفتیم یه سرویسی تعریف بکنیم که مردم بخوان استفاده درستی بکنن. میدونید که در صنعتی که نوآوری نباشه و رشد اون صنعت کم باشه، عیناً همین اتفاقی که الان شما در صنعت پرداخت می‌بینید، در همه صنایع با رشد کم شما این آفت رو می‌بینید که شرکت‌ها میان دنبال تبلیغ بیشتر، دنبال قیمت کمتر و حالا بعضن مثلا ارائه خدمات سریع‌تر و بهتر. این سه تا مشخصه الان در صنعت پرداخت، تبلیغ بیشتر، قیمت کمتر، دامپینگ های عجیب و غریبی که الان میبینیم داره اتفاق میفته، و بعضا تلاش برای خدمت سریعتر به مردم، این خروجی این صنایعی هستش که رشد کم دارن. در صنایع با رشد کم مثل همین صنعت پرداخت خودمون مشخص دیگه، یک کیک ثابته. این کیک هیچ وقت بزرگتر نمیشه چون ما نوآوری نداریم، چون خلاقیت نمی کنیم. دعوا بر سر این کیک در واقع بالا میگیره، یه اقیانوس قرمز تشکیل میشه که الان میبینیم دیگه واقعا نمیدونم از لبز اقیانوس قرمز هم اون طرفتر رفته، اتفاقات عجیب و غریب داره میفته، خصوصا روی بحث دامپینگ قیمت، که حالا به نظرم اگر صلاح دونستی در ادامه بحث در مورد این دامپینگ هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
آره قطعا همینطوره. ما یه یادی هم از دکتر نکوفر عزیز بکنیم، مدیر عامل فعلی شرکت جیرینگ، برشون عزیز توفیق داریم، از یه بستر دیگه دارن ما رو گوش میدن. اشاره درست میکنم، میگن صحبت عزیزان که الان داره طرح میشه توی گفتگو، آدم یاد شرکت نوکیا میفته. بالاخره یه انحصار یه زمانی در اختیار نوکیا بود، اونقدر نوآوری نکرد که وضعیتش رسید به وضعیت موجود. و به نظرم آره این خود انحصارم ماجرایی بود در صنعت پرداخت. کاش رقبای بیشتری بودند احتمالاً مسیر بازتر بود، میشد اتفاقات جذابتری هم بیفته. آقای طلو از شرکت جیرینگ گفتیم به بهانه دکتر نکوفر، حضرت عالی هم مدیر عامل اسبق، اسبق نه چند تا دو تا دیگه هم اسبق‌تر شد، سه تا چهار تا مدیر عامل بعد از شما جیرینگ به خودش دید. حضرت عالی تو این حوزه نظرتون چیه؟ شما بفرمایید از مشکلات صنعت پرداخت از دیدگاه شما.
خواهش میکنم. عرضم بزرگ من سلام عرض میکنم خدمت دکتر نیکوفر. عرضم بزرگ شما آقای وکیلیان یه بحثی رو مطرح کردن راجع به مدل‌های نوآوری. کلا مدل‌های نوآوری 5 تا مرحله داره که در واقع هر فرایند نوآوری این 5 مرحله رو باید طی کنه. معمولا با فشار فناوری شروع میشه، یعنی تکنولوژی جدیدی وارد میشه، فرض کنید موبایل وارد میشه و خب قاعدتا یه سری بیزینس سرویس ها و تقاضای جدید ایجاد میکنه، بعدم وارد کشش بازار میشه، یه سری نوآوری ها تون اتفاق میفته، بعد باز مدل ترکیبی میشه، بازخورد میگیره از فناوری و کشش بازار انجام میشه. دو تا مرحله دیگه داره که مرحله تکمیلی، من فکر کنم در واقع کشور داره وارد فاز 4 میشه که مدل یک پارچه است که با مشتریان و تامین کنندگان اینجا اضافه میشه، یعنی تعامل بین مشتریان و تامین کنندگان اتفاق میفته و کلید واژه هاش اینه که سرمایه‌گذاری مشترک تو این حوزه اتفاق میفته که کشور ما تو این مرحله 4 هست به نظر من. و مرحله 5 مدل یک پارچه شبکه‌ایه که خب همکاری در تنظیم بازار هم در واقع بهش اضافه میشه و این انعطاف پذیر کسب و کار و سرعت توسعه در واقع از کلید واژه های این موضوع هستش که به نظر من برای که نوآوری اتفاق بیفته باید ما سعی کنیم مرحله 4 رو به بلوغ برسونیم و وارد مرحله 5 بشیم. خب دوستان بحثای خوبی رو مطرح کردن. به نظر من یکی از مشکلاتی که وجود داره کمبود اختصاص منابع انسانی در حوزه نوآوری توی شرکت ها هست. حالا دوستان اشاره داشتن بعضی اومدن آوتسورس کردن، ولی خب این چیزی نیست که به نظر من بتونن آوتسورس کنن چون فیدبک های داخلی باید بگیرن. یکی بحث ریسک پذیری مدیران هست که خب ریسک پذیری سمت مدیران به شدت کم هست تو کشور چون هزینه در واقع زیادی برای مدیر داره اگر یک نوآوری رو بیاد انجام بده و به نتیجه نرسه، چون عمده ترین مشکلی که در واقع تو کشور ما وجود داره هیچ وقت هزینه فرصت رو محاسبه نمی کنن. یعنی میگن آقای مدیر شما این مدتی که رأس کار بودی چه فرصت هایی برات ایجاد شده و از این فرصت ها استفاده نکردی، چون اندازه گیریش یه مقدار سخته. یکی از دوستا بود میگفت توی مثلا سیلیکون ولی اگر یکی ایده رو ببره و اون کارشناس ریجکتش کنه به هر دلیلی و بره تو حوزه رقیب و در واقع رقیب سرمایه گذاری کنه و اون موفق بشه، بلافاصله اون مدیر اخراج میکنن. یعنی میگن نه شما فرصتی که میتونست واسه ما ایجاد بشه رو شناسایی نکردیم. حالا تو ایران باشه میگن خب خواست خدا بود رفت پیش رقیب. یکی بحث مدل توسعه پلتفرم هست. حالا فرض میکنیم که اون منابع انسانی رو اختصاص دادن، مدیرم ریسک پذیر بود، حالا پلتفرم باید پاسخگو باشه، یعنی تکنولوژی اون مواردی رو که در واقع در قالب نوآوری هست باید به مارکت ارائه بده که خب 3 مدل معمولا انجام بدن. یکی بحث این که این هاوس انجام میشه، حالا هر 3 مدل هم فکر کنم در واقع تو کشور ما داریم که خودشون تیم میگیرن و توسعه میدن. یکی بحث آوتسورسینگ هست، کلا میدن یه شرکت دیگه این کارو واسه شون انجام میده. یکی هم مدل ترکیبیه که بخشای کور رو معمولا آوتسورس میکنن، اون چیزایی که به سمت مشتری در واقع نزدیک میشه رو خودشون داخل مجموعه دارن که چابکیه بیشتر داشته باشه. این مواردی بود که به نظر من تو حوزه نوآوری میشه به عنوان المان در نظر گرفت. تو بحث رگولاتوری و شرکت ها من میگم نقشی که دارن مهم هست. در واقع 30% رگولاتور نقش داره تو این حوزه که نوآوری توسعه پیدا کنه. 70% شرکت ها هست. اون 30% رگولاتور هم این هستش که خب یه سری سیاست ها و رودمپ هایی رو مشخص کنه تو افقای 5 ساله 10 ساله و 3 ساله که شرکت ها برن اونو عملیاتی کنن. یعنی سیاست گذاری کلان رو باید انجام بده. فرض کن مثلا یه زمانی تو کشور به این نشه رسیدن، حالا این فورس در واقع فشار سمت یارانه ها بود که همه کارت بانکی داشته باشن، یعنی از حالت این که یه دونه کاغذ دستت باشه یه پلاستیک الان دستت، هیچ فرق خاصی نکرد بیزنس مدلش. یعنی اون بحث آن بانکی که ما تو جیرینگ داشتیم هنوز میبینم بعد از 10 سال هنوز ما جامعهمون بخشش آن بانک باقی مونده، علارغم این که همه حساب بانکی دارن یه کارت پلاستیکی دستشونه، ولی خب بیزینس مدل پشت شکل نگرفت، یعنی ناوری ایجاد نشده. یعنی اینجا کوتاهی که رگولاتور انجام داده، مجوزهای درستی رو تا این سالها صادر نکرده و بیشتر حمایتش از دارندگان لایسنس بوده. یعنی خیلی نگاهش این بوده خب یه سرمایه‌گذاری انجام شده، چندین هزار میلیارد تو این حوزه انجام شده، خیلی پوز نصب شده، دستگاه پوز نصب شده، 90% به قول دوستان بار تراکنش شبکه رو همین دستگاه پوز هست و از بقیه مارکت غافل مونده رگولاتور. و خب حالا پرداخت‌یارا رو به نوعی اومدن یه مجوز دادن، یه در کوچیکی باز کردن، ولی هیچ حمایت خاصی نشد و فضای کاری مناسبی رو واسه شون ایجاد نکردن که بتونن در واقع توسعه بدن این موضوع. من تا همینجا کافیه، باز حالا بقیه دوستان نظراتشون رو بدن، بعد باز دوباره بحثایی رو مطرح میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم. البته من میخوام سال بعدی رو هم باز از شما بپرسم، آقای طولی، که ادامه این بحثم هست به نوعی. به این تزتالی از مدیران سابق همراه اول هستید، فکر میکنم از اونجا هم شروع کردید تو حوزه های طولی پرداخت. بله، از سال 89 شما با شرکت جیرینگ و به شدت پیگیری کردید که کیف پول حداقل موبایلی تو این مملکت شکل بگیره. از اون موقع بارها رفتید و اومدید، به جایی هم نرسید متاسفانه. یکی از همین چالش‌هایی که ما البته الان نداریم دیگه، تا چند سال پیش که درصد کارمزد بانک‌ها از ناحیه USSC صفر نشده بود، این چالش همچنان بود تا به الان که دیگه این کارمزدی که بانک‌ها ندادن، اون بحث ناامنی USSC هم کاملا به فراموشی سپرده شد، مثل که دعوا ناامنی USSC نبود، ماجراش اون کارمزد به حالا بگیم نامتناسب این حوزه بود که به حقم عدد منطقی نبود.
فرم من قبول ندارم، حالا توضیح میدم خدمت.
حالا در ادامه شما بگید. فرم قرارداد جیرینگ با شرکت‌های پرداخت خودش یکی از چالش‌های اصلی بود که فکر می‌کنم اگر اشتباه نگم 80% قیمت کارمزد شاپرکی رو جیرینگ از شرکت‌های پی اس پی می‌گرفت، به اضافه یه اجاره سنگین در مورد سرشماره‌ای که به اینا می‌داد. به خودش شده بود به نوعی پیرن عثمانی که بانک‌ها و شرکت‌های پی اس پی از اول به دلیل همین موضوع ساده دشمنیایی بود به وجود اومد که حالا ازش به عنوان قرارداد ترکمنچای نام می‌بردن که تا زمان صفر شدن این مسائل حل نشد متاسفانه. حالا خیلی نمیخوام وارد این حوزه بشم، بیشتر حالا خواستم یه اشاره بکنم دوره مدیریت شما رو هم یه یادآوری داشته باشید. عشق کنم. حالا باید شما نکته داشتید.
حضور شما حالا یه نکته رو شما توی صحبتاتون اشاره کردین، بحث مارکت کپ. اینی که چرا مارکت کپ صفر مثلا 17000 میلیارد یا 19000 میلیارد، مال به پرداخت 7000 میلیارد. یه سرویس اختلاف داره این دوتا شرکت با هم دیگه. سپ جز پیشتازانی بود که اومد در قالب USSC مارکت چه توسعه داد، به پرداخت نه نیومد. یعنی این اختلافی که ایجاد شده، من میگم بخشیش مرهون این بوده که یه همچی سرویسی دادن، تونستن وارد یه سری بازار جدید بشن که یه ارزش ایجاد کرد. حالا اینو بریم تحقیق کنیم، یعنی قابل اندازه است. نگاه کنیم کاری که ما تو جیدین کردیم، خب اپراتور تمام قد اون زمان اومد، یعنی ما یه دفعه از اون مدل ناور یک پریدیم رو چهار، اومدیم با تامین کننده مدل شراکتی تعریف کردیم که قبل از اون سابقه نداشت واقعیش تو کشور. هر کس میگه الان مثلا میگه اینترنت گیگی مثلا 2000 تومان باید پرداخت کنی، پرداخت دیگه کار ندارم، شما از این گیگی 2000 تومان پول در میاری یا نمیاری، خب پول باید پرداخت کنی. ولی ما اومدیم یه بیزنس مدل جدید تو مارکت ارائه دادیم و یه اکوسیستم جدید درست کردیم. هدف از اکوسیستم چی بود؟ بخشش حل مشکلات اپراتور بود. ما اون زمان دغدغه تو حوزه فروش در واقع شارژ سیم کارت داشتیم و پرداخت قبوض. یکی از معضلاتی بود که اون موقع تو مارکت وجود داشت، شبکه بانکی پاسخگوی این نیاز ما بود نبود، چون چندین هزار میلیارد سمت اپراتور سرمایه گذاری شده بود، مشتری جذب شده بود، سرمایه تو پلتفرم انجام شده بود، بازار سازی شده بود، ولی هیچ کس نمیتونست به این تقاضا پاسخ بده. واسه ما خودمون وارد شدیم و اون زمان خب به صورت کاغذی بود. حالا من داشتم مصاحبه رو میدیدم، مثلا حذف قبوض باعث شد 15000 تا درخت قطعش جلوگیری بشه. الان دغدغه امروز شبکه بانکیه. این موضوع ما 10 سال پیش تو امرول حلش کردیم. یعنی با تعاملاتی که سازنده‌ای که ایجاد کردیم این مسئله رو حل کردیم، حالا اپراتور خودش سرمایه‌گذاری کرد، بانک ها اومدن جلو. یعنی در واقع ایجاد اکوسیستم و حل مشکل فروش شارژ و قبض یکی از دستاوردهای مهمی بود که سمت اپراتور اتفاق افتاد. دستاورد مهم بعدیش ارتباط بین دو تا صنعت بود. شما خودت میدونی وقتی دو تا صنعت میخوان با هم تعامل ایجاد کنن خیلی سخته، هر کدوم ادبیات خاص خودشون دارن، طرز تفکراشون متفاوته، شبکه بانکی یه جور فکر میکنه، شبکه مخابرات یه جور دیگه فکر میکنه. مثلا یکی از معضلاتی که اون زمان داشتیم این که قیمت یو اس اس سی چنده، هیچ رفرنسی وجود نداشت که مثلا قیمت گذاری بشه. ما اومدیم بیزنس در واقع اکوسیستم رو چیدیم، بازیگران هم داخل اکوسیستم گذاشتیم، بر اساس نقشی که داشتن درصدها مشخص شد. بعد حالا اون اصطلاح ترکمنچای که به کار میاد من قبول ندارم، یعنی ما باعث توسعه پی اس پی ها شدیم بدونی که سرمایه گذاری کنن، یک دونه پوز نصب کنن دیگه. خود دوستان میدونن دیگه، حالا مثالایی که میارن مشخصه دیگه. شما ببینید قبل از اینکه جیرینگ وارد اجازه بده من تمامش کنم، قبل از اینکه جیرینگ وارد بازار بشه، بعد از اینکه جیرینگ وارد بازار بشه، بازار پی اس پی چقدر رشد کرد؟ این نقش مهمی بود که در واقع ما ایجاد، یعنی بازار سازی کردیم. بازار اون زمان خب مثلا 40 میلیون مشترک داشتیم دیگه، بازار 40 میلیون مشترک رو در اختیار شبکه بانکی گذاشتیم. اون بسم الله ما مشتریانمون میاریم، تکنولوژی رو میاریم، پلتفرم رو میاریم و تقاضای بازار رو ما آوردیم. حتی یعنی فروش شارژ ساده ترین روش فروشه. کسایی که استاد مارکتینگ هستن میدونن شما یه تقاضا باید ایجاد کنی و پاسخگویی به تقاضا، هر دو رو اپراتور انجام داد. فقط دوستان یه لایسنس رو بردن روش گذاشتن، اون لایسنس هم چون بانک مرکزی به ما نداد این اتفاق افتاد. عین لایسنس هم خودمون گرفته بودیم سراغ این مدل نمیرفت. حالا در خدمت
نمیدارید به پی اس پی احتمالاً همش خودتون میگرفتید دیگه.
حالا این حمایت رگولاتور بود، من مشکل نمیبینم از این. یعنی رگولاتور یکی از وظایفش حمایت از کسایی که لایسنس داده، اشکال نداره حمایت کرد.
هم که ایتون میزنید مثلا چون بحث امروزمون نیست خیلی کوتاهش کنیم رد شیم. ببین اصل موضوع که یه کمکی کرد اپراتور به پی اس پی ها، بازارشون بزرگتر شد. حرفتون کاملا درست و متین، ولی خب همه پی اس پی از این فرصت استفاده نکردن. یه دو سه تایی اومدن استفاده کردن، سهم بازار خوبی هم گرفتن، به خاطر همون هم رشد کردن. حالا در مورد مارکت کپی هم که گفتید که دلیل فاصله بین به پرداخت و سپ همین استفاده از یو اس اس سی، اجازه بدید
یه بخشش نگفتم 100%، چون نگاه کنین یو اس اس سی نگاه یو اس اس سی مزیت ایجاد میکنه، دایرکت تو کانسیومره، یعنی شما مستقیم به مصرف کننده وصل میشی.
نکته دارم
این این خیلی مزیت ایجاد میکنه واسه در واقع شرکتی که این کارو میکنه. الان ترندای دنیا دایرکت تو کانسیومره، اصلا بی تو بی هم تمام شده دورانش دیگه. میام مستقیم به مصرف کننده وصل شد، دیتا رو جمع کن، رفتار مصرف کننده رو آنالیز کن و بر اساس رفتار مصرف کننده یه سرویس کاستماایز بده.
درسته.
این اتفاق توی مثلا اون شرکتی که حالا مارکت کپش بیشتر افتاده، من منظورم اینه ما چیز نکردیم، خب اون استفاده کرد، میگم این مزیت ایجاد کردیم که بتونه این استفاده رو بکنه. اون درسته. دیگه ببخشید براش عرضه خودش بوده دیگه، یعنی این آره یکی دیگه هستش. آره اونم نمیگم که اونم دست و پا بسته بودن سرمایه‌گذاری نکردن، این اومدن روی بیزنس مدل جدید سوار شدن. چون مهم اینه که در واقع بیزنس مدل جدید رو بتونی درست استفاده کنی. ما یه بیزنس مدل جدید آوردیم، حالا تکنولوژی نسل دو درست نسل دو بود خب، ولی هنوز هم داره استفاده میشه. یعنی یو اس اس سی بزرگترین شبکه بعد از اینترنت تو کشوره، هنوز میتونه نیازهای بخشی از جامعه رو جواب بده، چون همه که گوشی هوشمند ندارن، همه که اپ استفاده نمیکنن، همه به دسترسی به اینترنت ندارن، همه دهگاه جامعه. هر تکنولوژی یه سگمنت جامعه رو پاسخگو است. هیچ تکنولوژی نمیتونه بگه آقا من 100% جامعه رو پاسخگوام. خب این اصلا اشتباه. شما تکنولوژی مختلف برای سلایق مختلف و برای سگمنت های مختلف باید طراحی کنید.
دقیقاً. حالا دکتر واقعیتش اینه که ببینید اینا رو اگه به مقام مقایسه که بذاریم، خب آب که قاعدتاً سهم بازارش از سپ خیلی بیشتره، حداقل در حوزه موبایل. حالا آقای ریاضتی عزیزم توی گروه اشاره کردن که آسان پرداخت با از سود حاصل از شارژ فروشی نزدیک به 600 هزار تا دستگاه پلس تونست بخره و نصب کنه، که البته این سهم بازار متاسفانه هستن پرداخت داره دست میده تو حوزه کارتان و حالا جاهای دیگه پی اس پی ها دارن میگیرن، ولی به هر حال الان آپ در بازار بورس 3800 تاست، سپ 19000 تا، به پرداخت 7000 تا، فاصله ها اصلا منطقی نیست متاسفانه. حالا انشالله تون
حالا سپ در واقع اون بانک سامان هم پشتوانه شده، یعنی 100% سامان دار. اون نکته هم که آقای وکیلی هم مطرح کردن، یعنی که 100% سامان پی اس پی بانک داشته باشه نداشته باشه مزیته.
خب بانک ملت هم سامان 100% به پرداخته، خیلی هم قوی تر از بانک سامان
هست. خب میشه با ثبات، یعنی بحثای دیاشه پیش میاد که خیلی ثبات مدیریتی، عدم تغییرات، اینطور بحثا خب خیلی تاثیر گذاره.
اصلا من نکتم اینه که نمیگم چرا اینا انقدر ارزش بازارشون با هم متفاوته. این ارز حباب
یه بخشش هم به قول شما حبابه دیگه، سخت بازی.
آره بیشتر بحثم حبابی که حالا تو اون برنامه تخصصی انشالله به اینا میپردازیم که کجا حباب هست کجا حباب نیست. خب برگردیم به آقای وکیلیان عزیز در خصوص بحث انحصارگرایی. ببینید الان همون سرویس خاصی که حالا در موردش هم با آقای تو صحبت کردیم تو ماجرای یو اس اس سی، سرویس انحصار بود توسط اپراتور داده میشد، ولی تعداد پی اس پی هم رفتن گرفتن، چاره دیگه هم جز این نبود، هیچ کسی غیر از اپراتور اصلا هم چه امکانی رو نداشت. ما الان توی حوزه پرداخت هممون داریم میبینیم متاسفانه شرکت پرداخت دارن از درآمد خودشون کارمزد میدن به پذیرنده. من یه نمونه کیس استادی حتی قبلا هم گفتم، امروز هم دوباره تکرارش میکنم، دوستان هم الان اگه دسترسی به اینترنت دارن لطفا برن توی سایت سینما تیکت، این خیلی جذاب بود، امروز اینو من دوباره چکش کردم همچنان برقراره. سایت سینما تیکت که شما میری برای خرید بلیت سینما، چون الان بلیت سینما ماشاءالله چقدر گرون شده، خیلی وقت نرفتم نمیدونستم، دونی 45000 تومان پول بلیت سینماست. دو تا بلیت که میگیری میشه 90000 تومان، 4% سینما تیکت به اسم کارمزد خرید آنلاین از مشتری پول میگیره. 4% 90000 تومان میشه 360000 تومان. حالا شما هر چی تعداد بلیت بیشتر بشه 4% چه محاسبه کنید بیشتر، مثلا اگه 10 تا بلیت بخری یه چیز نزدیک 16000 تومان باید پول کارمز بدی به سینما تیکت. جالبه سینما تیکت حالا دیگه اشاره میکنم جز اون دسته از شرکتاییه که حالا به خاطر مشتری که داره رسما از پی اس پی ها باج خواهی میکنه، میگه آقا اگر میخواید درگاهتو بذارم باید 80% از کارمزتو برگردونی به من، که بعضی ها متاسفانه دارن این کار رو میکنن. جدا این که 80% از کارمزد داره امروز برمیداره، 4% از مردم میگیره. 4-8 اگر 80% تو هر ترکنش حساب کنیم یه عدد 200 تومانی داره از پی اس پی میگیره بابت هر ترکنش، ولی از مردم داره 3600 تومان میده. به اسم چی؟ کارمزد خرید آنلاین. تا الان هم ما ندیدیم مردم که حالا چه توییت کنن چه این اینستاگرام یا هر جای دیگه تو شبکه‌های اجتماعی در مورد این موضوع اعتراض کنن که آقا چرا داره سینما تیکت این پول زور از ما میگیره و هیچ عددی هم به پی اس پی ها نمیدن. خب این چه مدل کسب و کاریه که ما توی پی اس پی ها به جای که بگیم آقا اوکی تو کارمزد داری میگیری بابت اینکه خدمات آنلاین داری میدی به مردم، خب منم دارم به سرویس میدم، دارم برای زیرساخت ایجاد میکنم که تو بتونی بلیتتو بفروشی، من نباشم که تو نمیتونی همینم بگیری، پس باید اون درآمدی که تازه از مردم میگیری رو اون 4% رو بیاد بخشش رو به من بدی. بخششی که نمیگیرن هیچ، یه چیزی هم میذارن روش میدن به سینما تیکت، مثلا مثال حالا دم دستی و واقعی که حالا معلوم بهش اشاره کردم داره این اتفاق میفته. ها چی میشه این اتفاق میفته آقای وکیلیان؟ خدمت شما هست.
خواهش میکنم. ببینید آقای افتاده، من از سال 1384 اولین پوز در واقع شرکت قبلیم رو اون موقع خودم بردم نصب کردم، یعنی اولین پوزی که پا به عرصه شرکت گذاشت ما در یک مغازه در واقع کم تراکنشی هم بود، اصلا کلا خیلی هم تراکنش نداشت، من خودم این پوز رو بردم نصب کردم و این قراردادی که ما اون موقع هم ما هم تجارت الکترونیک پارسیان میبستیم با مرچنت ها 1% تا 4000 تومان، یعنی از 1500 تومان تا 4000 تومان قرارداد میبستیم باشون و همون موقع اینا با کمال میل، با اینکه اصلا تعداد پوزی در کشور وجود نداشت، یعنی اصلا تعدادی نبود که در واقع ترندی رو بخواد ایجاد کنه، بنابراین اون موقع به راحتی کارمزد میدادن. تا حالا اتفاقاتی که همه دوستان شنونده و جناب عالی و بقیه دوستان هم میدونید، یکی دو تا بانک اومدن این کارمزد رو صفر کردن و در نهایت با کارمزد صفر کار جلو رفت. اون موقع چرا بانک ها این کار کردن؟ اصلا اساسا دلیل این که این کار کردن چی بود؟ اینکه منابع ارزان قیمت وارد در واقع بانکشون بشه. خب این در حال حاضر و اتفاقایی که حالا بعدن مدل های مختلف افتاد و یه بارم خاطرتون هست دیگه، بانک مرکزی مدل کارمزد رو تا آمد عوض کنه، خب برسات یه اتفاقاتی افتاد و یه در واقع اعتراضات بسیار شدیدی شد به بانک مرکزی و در نهایت دوباره کارمزد دوچار همون رکود که الان داریم ازش صحبت میکنیم شد. ببینید اون موقع بانک‌ها این کارو میکردن به خاطر اینکه منابع ارزان قیمت بیاد، ولی الان واقعا منابع ارزان قیمت با وضعیت فعلی داره وارد بانک ها میشه. یعنی الان پوزا، صندوق های فروشگاهی، نمیدونم این کارمزد پس دادن های پی اس بی ها و شرکت های پرداخت اساسا با این کارمزد پس دادن ها که من حتی در بعضی جاها میدونم 100% کارمزد رو دارن پس میدن. خیلیه، یعنی واقعا 100% کارمزد پس دادن مفهومش اینه که به ازای هر تراکنش که طرف میکشه شما دست میکنید تو جیبت یه عددی رو هم در واقع داری پرداخت میکنید. اینا همه به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که منابع ارزان قیمت وارد بانک بشه. حالا الان با توجه به شرایط فعلی منابع ارزان قیمتی دیگه وجود نداره. چرا حالا این اتفاق داره میفته؟ چرا دلیل این که الان کارمزد دارن پس میدن و این جنگ سر تعداد تراکنش داره اتفاق میفته؟ یکی از بزرگترین دلایلش اینه، یکی از بزرگترین مسائل و دلایلش اینه که ما در واقع گرفتار رقابت شدیم سر تعداد تراکنش، به دلیل اینکه به دلیل اینکه بانکایی که صاحب سهم شرکت های پی اس پی هستن، عرض کردم توی صحبت اولم، اون بانکا به لحاظ ارزش شرکتی دارن سود میبرن و این وسط سر کی کلا میره؟ سر بانکایی که سهامدار شرکت پی اس پی نیستن، شرکت پی اس پی ندارن، یا تازه تاسیسن، یا به هر دلیلی از این در واقع نعمت محرومن و بقیه هم دارن براشون پوز نصب میکنن، آی پی جی نصب میکنن و همه اینا، و اینا داره کارمزد بانک میده بدون اینکه اتفاقی براش بیفته و اساسا این در این مدل تراکنشای خرد داره میره سمت این نوع بانک ها. بنابراین اگر در واقع یه بار دیگه به مسئله رجوع کنیم، میبینیم که یه حلقه بیزینسی داره اتفاق میفته که این حلقه نفع یه تعدادی از بازیگرها رو به همراه داره و زیان یه تعداد دیگه بازیگر. حالا این که در واقع چجوری این معادله قراره که درست بشه، به نظرم تنها راهش شکست این انحصار مجوز پی اس پیه. ببینید ما آخرین مجوز پی اس پی که صادر شده سال 1387، یعنی در عرض این 14 سال هیچ شرکتی شایستگی داشتن مجوز پی اس پی رو نداشته. خب این حرف که همه ما میدونیم حرف در واقع شاید اشتباهی باشه، به نظرم خیلی از شرکت ها اومدن که شاید شایستگیشو داشتن و شاید تعداد پی اس پی اگه اضافه تر می شد این اتفاقای این مدلی نمی افتاد. بنابراین بازم عرض می کنم خدمتون، به دلیل نفع عده بسیار در واقع زیادی که سهامدار شرکت های پی اس پی هستن، این اتفاق داره می افته و تا وقتی مدل کارمزدی عوض نشه، مدل همین مدل همین جوری بمونه، به شدت اجتناب ناپذیر این مدل و این مدل ادامه خواهد داشت و هیچ کاریش هم نمیشه کرد.
بسیار عالی، متشکرم. حالا آقای مطیعی برگردیم به شما. ببینید الان ما همونطور که آقای وکیلیان هم اشاره کردن 100% از کارمزد رو میدن. من شنیدم حتی یه چیزی هم میذارن روش تو بعضی از جا اضافه تر هم میدن که این تعداد تراکنشه بره بالا. حالا این کیفیت قیمت تموم شده سرویس، این که چرا توسط سهامدار عمده سوال پرسیده نمیشه که آقا شرکتی که من دارم به عنوان سهامدار هستی تو رو مدیریت میکنم قیمت چقدر، این ارزش افزوده که ایجاد میکنه اصلا میصرف اینقدر من پول تو شکم تو بریزم یا نه، که خود اینم یه ماجراست که بهش نمیپردازید. ولی تو همین شرایط موجود من مثال بزنم، شرکت های پرداختی ها که هزار تا مشکل همین الان هم دارن، که اخیراً هم شنیدم سر این ماجرای از هفته گذشته، حالا دوستان مدیران بانک مرکزی مگه شنونده برنامه ما هستن این موضوع رو هم یه بررسی بفرمایید، این 100 میلیون محدودیت طرف نشتر بود و حتی برای مشتریان حقوقی پرداختیارا هم بستن که خود این بندگان خدا رو دچار مسئله شدیدی کرده. ولی به هر حال ما همین الان یه تعداد شرکت داریم به نام پرداختیار که سرویس آی پی جی دارن میدن، اونجا دارن از پذیرنده یه پولی هم دریافت میکنن و پولی هم بابتش نمیگیرن. و نکته جذابش اینه، فکر کنم یک سال نیم پیش بود که این عزیزان گفتن آقا بانک مرکزی ما یه طرحش دادیم که بانک‌ها بابت آی پی جی دیگه هیچ کارمزدی به هیچ کسی ندن، از اون طرف آی پی جی رو شرکت های پی اس پی واگذار کنن به شرکت های پرداختیار، ما بلدیم چجوری از پذیرنده پول بگیریم، همون پولی که بانک ها سهم بازاری که بانک ها داشتن، سهم کامل که بانک ها میرسید به پی اس پی و شاپرک و شتاب، ما همش رو عیناً پرداخت میکنیم، فقط کاری نداشته باشن به کار ما بذارن ما این کار بکنیم. چجوری میشه پرداختیار میتواند عملا پی اس پی نمیتواند؟ آیه مطیع خدمتتون هست.
عرض کنم که حالا این که پرداختیار میتونه پی اس پی نمیتونه، باید اسکیل هم افتاده نگاه کنیم، یعنی باید ببینیم چه تعداد پذیرنده هستن که پرداختیار تونسته این کار انجام بده و پی اس پی نتونسته. به نظرم حجم پذیرنده و حجم تراکنشی که الان پرداختیار عرض کنم که عرضم این بود که حالا باید آی افتاده اسکیل تعداد تراکنشی رو که پرداختیار تونسته بابتش کارمز بگیرم ببینیم چقدره. یعنی من فکر نمی کنم با مدل فعلی در واقع کارمزدی که ما باش مواجه هستیم بشه در حجم بالا این کار رو انجام داد. یعنی شاید کسر بسیار کوچیکی از تراکنش های آی پی جی رو بشه از پذیرنده کارمز گرفت، به لحاظ این که مدل غلطه کلن. ببین ما تا مدل راه افتاده اصلاح نکنیم هیچ کدوم از مطالبی که مطرح کردیم درست نمیشه. آقای وکیلیان اشاره کردن که شکست انحصار، من میگم که واقعا اگر قرار مدل رو درست نکنیم و انحصار رو بشکنیم، اصلا نشکنیم بهتره، یعنی باز بدتر میشه قضیه. با مدلی که فکر کنم 12 یکیش مدل کلن ما رگولیشنمون باید بالاخره بعد از سالها بشینیم هم فکری بکنیم و ایده بدیم تغییر بدیم کلن یه سری موارد رو. منتها عمدش بله، یکیش بحث مدل کارمزده، یکیش یه بلایی که به خلاصه جان ما افتاده، اونم بولتن شاپرکه. یعنی آی افتاده نه این که مثلا شرکت پرداختیار بلده ببره کارمز بگیره از پذیرنده، ولی ما بلد نیستیم، ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، منتها ما تحت فشار گرفتن سهم بازار اصلا از استاندارد خارج شدیم همگی. یه اتفاقی افتاده اصلا وارد فضای احساسی شده این موضوع، یعنی هیچ منطقی پشتش نمیبینیم، خارج از منطقه و میبینیم دیگه. حالا دوستانم اشاره کردن در مورد اپراتور، حالا من اول این نکته رو بگم در مورد این بحثی که مطرح شد که اپراتور یک کسب و کاری رو در اختیار پی اس پی گذاشته، من باید اصلاح بکنم بگم که نه، اتفاقا این پی اس پی بود که اولین بار سلوشن این پرداخت رو مطرح کرد. اپراتورها در آن زمان مخالفت کردن، اگه خاطر بعضی از دوستان باشه توی کیش هم این موضوع رفت توسط یک اپراتوری در کیش با شرکت‌های پرداخت پایلوت شد، بعداً اپراتورهای بزرگ اومدن و وارد قضیه شدن. این اولین بار صنعت پرداخت بود که این پیشنهاد رو داد و این سلوشن رو مطرح کرد، منتها همین اپراتور به عنوان یک مجموعه ای که طلب کارمزد میکرد از پی اس پی ها، ما الان خودمون داریم انتقاد میکنیم، منتها بزرگترین کارمزدخواهمون به نظرم توی مدتی که من در صنعت پرداخت کار کردم خود اپراتور بوده. با اون اتفاقات عجیب و اعداد ارقام عجیبی که روی یو اس اس دی داشت اتفاق میافتاد، حالا ما در آن زمان در اون پی اس پی که بودیم کلا سبب خیر شد. یعنی دیدیم واقعا اینقدر وضعیت عجیب و غریب بود در اون رقابت که رفتیم سمت اپلیکیشن و حالا اون اپلیکیشن رو در واقع اپلیکیشن تاپ رو ما ایجاد کردیم که همونجا منجر به ارائه سرویسای مثل کیو آر شد. الان هم همین وضعیت رو توی بانک ها داریم. بانک ها هم دارن در واقع کارمزدخواهی میکنن، خصوصا با این در واقع بخشنامه جدیدی که شاپرک به بانک مرکزی دادن برای عقد تفاهم‌نامه با بانک ها. ما اصلا میبینیم پی اس پی برای حفظ سهمش داره میره به سمتی که نه تنها اجاره در واقع نصب کارتخان، سرویسی که داره به کارتخان رو میده رو از بانک نمیخواد، بلکه اعلام میکنه کارمزدم برمیگردونه. یعنی اصلا بازی واقعا عجیب و غریب شده، برگشته همه چی و الان بانک ها هم به این قضیه اضافه شدن. این بولتن شاپرک و حفظ سهم باعث شده که یعنی واقعا یک معضل بزرگ شده. حالا من نمیگم که شاپرک یا بانک مرکزی نباید بولتن ارائه بدن، ماها به عنوان مجریان این قضیه سهامداران، خب بولتن یه گزارشی از وضعیت عمل کرد، اینقدر دیگر نباید تحت تأثیر بذاره شرکت‌های پرداخت رو که ما بریم به سمتی که به یه بانک بگیم که بیا من برات کارتخان میبرم نصب میکنم با هزینه خودم، این هم سرویس نصب، نگهداری، مراقبت، زیرساخت‌های فنی، پرسنل، این هم هزینه انجام میدم، کارمزد رو هم برمیگردم. برای چی؟ برای حفظ سهم. میخوام بگم که نه، پی اس پی هم بلده، پی اس پی هم میتونه یه کاری بکنه که در واقع کارمزد بگیره، ولی خب متأسفانه این رقابت ناسالم اجازه نمیده و من خواهشم اینه که تا مدل درست نشده انحصار رو هم نشکنیم. حالا 12 تا شرکت هستیم، میریم به پذیرنده ها میگیم که کارمزد پس میدیم، میریم به بانک ها میگیم که کارمزد پس میدیم. حالا شما فکر کنید این 12 تا بشیم 24 تا، مثلا بشیم 30 تا، 50 تا، 50 تا شرکت بشیم، هممون با هم بریم به بانک ها پیشنهاد برگشت کارمزد بدیم و بریم به پذیرنده بگیم که میخوایم کارمزد بدیم. نه، من به نظرم اولین اقدامی که باید در این موضوع بشه اصلاح مدل ها هستش. این مدل ها اول باید اصلاح بشه، بعد بریم به سمت شکستن انحصار و سایر موارد.
درست. حتی مدل ها های موتی با وضعیت موجود طبق برنامه که بانک مرکزی داشت قرار بود در نیمه اول سال 1400، حتی یه تاریخ هم اعلام کردن دوستان، تاریخ رو سریع قلقمش کردن، ولی طبق دیتای گذشته سال گذشته خبری شد قبول توی شش ماه اول امسال نظام پرداخت کارمزد اصلاح بشه. حالا نکته که من دارم و واقعا درکی هم ازش ندارم، نمیفهممش، که ما حالا یه بخش درد بزرگش اینه که این قیمت باید احتمالا توش دست بخوره، کی اینو پرداخت کنه خودش یه محل دعواست که بالاخره بانک بده، پذیرنده بده، مردم بدن، اینم یه ماجراست که حالا وارد اینا نشیم. آقا همون کاری که دوستان در ماجرای جرینگ می‌خواستن بکنن، یادتون باشه جلسه ای رو در شرکت شاپرک زمان آقای قادری گذاشتن دوستان، حالا دوباره اینو باز یادآوری می‌کنیم، مدیران پی اس پی دور هم جمع شده یه مانیفست رو نوشتن، همه هم امضا کردن که آقا دیگه به جرینگ فکر کنن زمان بعد آقای طلو بود، حتی یه زمان خدای طلو اتفاق افتاد، بعدم دوباره تکرار شد. خلاصه این دوستان نشستن مدیران پی اس پی امضا کردن که آقا دیگه ما 80% به جرینگ نمیدیم، دیگه هم با جرینگ کار میکنیم، جرینگ هم هر کار دوست داره بکنه. جالب بود که هنوز از جلسه بیرون نیامده بودن نماینده پی اس پی ها توی شرکت جرینگ به تاریخ یک ماه قبل‌تر قرارداده رو امضا کردن. ببینید تا زمانی که خود پی اس پی ها به این نقطه نرسن، آقا همه الان از درآمدتون دارید میدید به پذیرنده ها، همه اگه با هم وایسن، حالا من اسم نمیبرم پذیرنده های بزرگ، یه مشخصه دیگه، همین سینما تیکتی که اسم بردم حالا کیس استادی امروز شد، همه پذیرنده، همه پی اس پی ها وایسن و حتی پرداخت یارا رو هم ملزم به اجرای این مسیر بکنن، حتی که اونها حالا پول میگیرن، بندگان خدا پول نمیدن. تو اون حوزه بگید آقا
نشون دادیم که نمیشه، یعنی ما پی اس پی ها نشون دادیم که نمیشه. این یه اتفاق بازی
وقتی که نمیشه،
این اصلا یه استاندارد آموزشیه. شما آقای افتاده، شما در حالا ترینینگ های مختلف، من به اصطلاح دیدم ترنینگایی که در واقع خارجی ها در واقع ارائه کردن، من بودم یکی دوتا. اصلا این یکی از سرفصل های آموزشیه، این که ما 12 تا پی اس پی هستیم، یکی از این پی اس پی ها اگر از توافق خارج بشه هم خودش بازنده خواهد بود هم 11 تای دیگه.
آفرین.
یعنی هیچ وقت این امکان نداره که اون یه پی اس پی برنده باشه، حتما هر 12 تا بازنده خواهند. خب ما الان در همه این موارد همین هستیم. خب پی اس پی ها نمیتونن، این یه واقعیتیه که ما نمیتونیم با هم تفاهم بکنیم. خب بالاخره یه فکری باید بکنیم دیگه. من فکر می‌کنم این کار سمت نهاد بالادستی باشه.
دقیقا نکته همینه. من طرح موضوع کردم به اینجا برسیم که آقا یه تعداد شرکت هستن به خاطر رقابت ناسالمی که دارن فضای کسب و کار رو به هم ریختن. این فضای کسب و کار داره کل صنعت رو تحت شعاع قرار میده. قبول داریم هممون که به زودی با این روند موجود، با این فرمون، تعدادی از پی اس پی ها از گردونه درآمدزایی به گردونه زیانسازی میرسن. چرا خب باید بانک ها پول بریزن تو شکم پی اس پی که داره زیان میده؟ اینجا وظیفه رگولاتوره. بالاخره تنظیم بازار هم وظیفه رگولاتوره. حالا سیاست گذاری که میکنه، نظارت هم میکنه، اینجا هم بحث تنظیم بازار رو داریم. و شاپرک با وجود اینکه سالهاست این حوزه داره صحبت میشه، متاسفانه ورود نکرده. الان اگر باز بگیم صحبت از این بکنیم که اصلا شاپرک یا بانک مرکزی به خاطر اینکه خودش هم زینفه توت، هر یک دونه تراکنش فارغ از هر عددی، میخواد 1 میلیارد باشه، میخواد 100,000 تومان باشه، میخواد 1,000 تومان باشه یا هر چیزی، عدد ثابتش از رو هر تراکنش ور میداره. اینم حالا نکته‌ای که تو بند دوم برنامه قطعا بهش میپردازیم به خود اینم چطور در آسیب میزنه. ولی به هر حال اینجا وقتی که بازیگرای صنعت با هم تعامل نمیکنن، راه حل از سمت رگولاتوره. چنان جریمه سنگینی ببنده بابت این موضوع. آقا ما یادمون نرفته زمان آقای همتی، یادتونه که همه دوستان یادشونه، آقای همتی در کارخانه خارج از کشور گفت آقا تا 1 هفته یا 1 ماه، دقیق حالا تاریخش یادم نیست، دستگاه کارتخانی خارج از کشور توسط شاپرک شناسایی بشه، تعلیق میکنه مجوز شرکت پی اس پی رو. آیا جواب داد این تهدید؟ که به حقم بود اون کاری که به اون موقع اتفاق افتاد، حق رگولاتور از دید من باید این کار بکنه تا بتونه تنظیم کنه. الان هم یه جریمه سفت و سخت بذاره، نهایتا بلکه پی اس پی هایی که تخلف میکنن تمکین کنه. ما رسیدیم وسط برنامه، یه مقدار کوچیکی هم ازش رد شدیم، طبق روال برنامه برای که یه تنفس و یه تنوعی هم ایجاد بشه یه موسیقی کوتاهی در نظر گرفتیم. دوستان گوش بدن، برمیگردیم خدمت عزیزم هستیم مجدد. مرسی.
من نشد با تو بمونم چه که نشد زر تو باشه روشونم چه روی بوم از تو نقاشی کشیدم آخر شم رنگا رو پاشیدم روی بوم دیگه دست تو ندارم چه خاموش میشه ستارم چه کدوم اجزای دوتا این رو تاقچه بذارم چه دیگه دستاتو ندارم چه که خاموش میشه ستارم چه اجزای دوتا این رو تاقچه بذارم چه بخش و پلا توی ذهن منی همه جا هست یه چیزی ازت میخوام یادم بر عشق منی اگه دست سیاهی ها میشه نزد چقدر تلخ قامت الان چی تنمه همون پیرهنی که خریدی تو برام سرت گرمه ولی عشقم نه ولی که ریخه از تن من همه بال و پرام بخش و بلا توی ذهن منی همه جا هست یه چیزی از هست میخوام یادم به عشق منی مگه دست به سیاه تلخ قمت الان شیطنمه، همون پیرهنی که خریدی تو برام، سرگرمه ولی بشتم نبلی، جری خستن من همه بال و پرا. زرم را شیره میمالم که یادت نیستم، اما پشت حجم بیخیالی عشق من دوستت دارم هنوز. من همونم که عجب یادش میره چقدر دوستش نداری و دوباره عاشقت میشه، دوباره عاشقت میشه. من هم تب دارم هم سردمه که انگار عزیزی رو ترک میکنم، درست از همون روز که تو نیستی همه استخونان درد، که هی کاش هی فاش نشه راز ما که پایان ما بود آغاز ما، سکوت پر از حرف بی مشتری چقدر تلخ، خریدار نداشت لازم.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22% از سهم بازار پشتیبانی ماشین‌های بانکی شامل دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایستکام و NCR و دستگاه CRS برند ایهوا که یکی از کاراترین و با کیفیت‌ترین در نوع خودشه، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل‌های متنوع، جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین‌های خودکار بانکی نظیر دستگاه‌های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوسک‌های بانکی تحت لیسانس تولید کنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه‌های بانکی و انواع نرم‌افزار ترمینال، آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله متشکرم. منم خدا قوت میگم خدمت تمامی شنوندگان که از پلتفرم‌های مختلف دارن ما رو میشنون. جالب برنامه امشب، فکر نمی‌کردم استقبالش نسبت به برنامه‌های دیگه‌مون انقدر بیشتر باشه، به چشم بیاد. خدا رو شکر شنونده‌ها مشتاق به این حوزه هستن و دارن میشنون. عرض سلامتی برای همشون دارم. این آهنگ رو هم به قصد من پخش کردم، معمولا دلیل داره. این چه حیفش واقعا نشه روزی که برسیم به نقطه‌ای که بگیم که تکراتون مثالی که خودم کردم که لعنت بر خودم باد، به نقطه‌ای نرسونن شرکت‌های PSP که با هم تعامل نکنن، با هم تفاهم نکنن یه جاهایی، در صورتی که خیلی راحت با فشار رگولاتور میشود این موضوع رو مدیریت کرد و به جای اینکه حالا دوستان به فکر این باشن که تعداد ترکنششون رو زیاد کنن و همونطور که آقای مطیعی عزیز به درستی گفتن که ارزیابی عملکرد مدیرعامل که خوب هست یا نه، به تعداد سهم بازارش و تعداد ترکنشش تو بولتن شاپرک باشه نه، توسط سهامدار عمده به اونجا بر نگرده، به کیفیت کار و سرویسی که میده و سهم بازار و میزان هزینه‌ای که میکنه و آورده‌ای که داره به اونجا برگردن. خب بگذاریم از این فضا. من با آقای طلو دیشب اگر یا به چند روز پیش صحبت میکردم، زنگ زدن دعوتشون کنم برای این برنامه، شنیدم که آقای طلو هم میگه، چون ایشون الان تقریبا باید بگیم که آقای طلو چی میشه، شما هم دبی هستی هم تهران، دو شغله نمیشه، دو تا منطقه زمانی دارید زندگی میکنید، یه تایمی دبی هستی یه تایمی تهران،
ترانسفورمر میشیم به قول معروف، یعنی همین بریم همون بریم، لژیونریم به قول معروف.
دقیقاً لژیونر دیدید برمیگردید. با شما که صحبت میکردم میگفتید همین الان شما هم توی دبی که میرید برای پرداخت اولا خریدی که انجام دادید، بعضی از پذیرنده اونجا از شما درخواست میکنن که آقا به جایی که صندوق پولشگاهی کارمز بگه کارت بکشی، بیا کارت به کارت کن یا از یه مسیر دیگه پرداخت انجام بده، که اونجا هم گویا این مسئله توی کشوری مثل دبی با اون همه پیشرفت و عظمتش، اونجا هم پذیرنده ها دارن سعی میکنن که از اون حوزه کارمزدی فرار کنن و عملا کارمزد رو پرداخت نکنن. حالا ما توی کشور خودمون
باره نکته درستی اشاره کردین، نیا کنین اونجا باره. یعنی کلان غیر از ایران بگم اینجوری بهتره دیگه، همه جا بابت سرویسی که شما دریافت میکنی هزینه باید پرداخت کنی. حالا اونجا رو شبکه پوز کارمز داره
و اکثرا مذاکراتی که انجام میدن چه فروشگاه بزرگ مثل کرفور، ایکیا یا جای دیگه، اینه که کارمزد کمتری پرداخت کنن. اصل مطلب اینه، هیچ که اصلا بحث نمی کنه کارمزد. ایران برعکس دیگه. یا مثلا آی پی جی اونجا دیگه کمترین درصدی که ازت میگیرن مال پیپله در واقع، که 1.9% ازت کارمزد میگیره. تازه از این ثابت هم میگیرن، اگه تراکنش از یه حدی هم کمتر باشه یه 50 درهم 100 درهم فکر کنم بر تراکنش ازت بگیرن، که تا 3% هم داره. مثلا اونجا اپراتورش اتصالات راه اندازی کرده، آی پی جی داره، 3% رو در واقع میگیره. یه نکته ای که وجود داره، حالا رو بحث مجوز من یه پرانتز باز کنم اینجا بگم، همه جای دنیا مجوز رو بر اساس شرایط احراز صلاحیت میدن. شما دیگه نباید مقصر باشی چون دیر به دنیا اومدی، چون دیر وارد مارکت شدی، 14 سال به قول آقای وکیلیان گذشته. حالا شما 14 سال مثلا 14 سال پیش سنت نبود که مثلا، یا شرکت در مرحله نبود بتونی مجوز بگیری، ولی کل ایده داری، پس بعد بمونی تا مثلا 20 سال دیگه، خب عمر از من رفته دیگه. واسه همین شرط احراز صلاحیت میذارن. هر کی صلاحیت داره، الان مثلا پی اس پی 50 میلیارد باید بذاره، هر کی 50 میلیارد 100 میلیارد داره بیاد سرمایه بذاره، ایده داره پول خودشه، از من رفت خودش ضرر میکنه، کسی در واقع ضرر نمیکنه دیگه. این تفکر باید تو رگولاتور اصلاح بشه، همه دنیا به این سمت رفتن. شرایط احراز صلاحیت میذارن، یه سری فرما هست. حالا بحث پولشویی اونجا خیلی هایلایته، میری داخل سایتش رجیستر میکنی، بیزنس پلن تو میدی و شرط احراز داره، یه پروسه یک سال نیمه رو طی میکنی و مجوز صادر میشه. یعنی فاز به فاز مجوز میدن، مجوز همینجوری نیست روز اول در واقع بدن، یعنی یه پروسه فعالیتی وجود داره. یه کار، یه خبر جدیدی هم من شنیدم تو بحث نوآوری داره اتفاق میفته. یکی از قاتلین نوآوری اینه که در واقع انگیزه نیروی انسانی از بین میره. فرض کن مثلا یکی، حالا آیه مطیع هم مطرح کردم، مثلا تو کیش پایلوت کردم، برای یه نفری هم چی ایده ای داده یه زمانی، خب اون نفر چی شده الان؟ چقدر از این ایده سهم داره؟ هیچی، صفر. من میگم نه، ایده پاداشی بهش دادن، یه برگهی بهش دادن. الان دبی یه کاری که شروع کرده، به کسایی که ایده دارن و کارمند دولتن گفته آقا بهتون مرخصی یه ساله بهتون میدم، امکاناتم بهتون میدم، برین ایدهتون رو دیولپ کنین. خب قاعدتاً اون شرکت اصلی هم یه سهم میبره. یکی از مدلای نوآوری هم اینه. الان هیچ کس انگیزه نداره، میگه آقا چه کاری، نشستم حقوقم دارم میگیرم، یه بیزینس قدیمی هم هست داریم روش میریم جلو، ریسکی هم نداره دیگه، الان که بازار هک هم بقول معروف داغه دیگه. حالا یه ایده دادم هک شد، یه اتفاق افتاد، در به درد ریسک به ریواردش بیشتره دیگه در واقع.
دقیقاً.
و این مدل هم مثلا آی بی ام هم چند سال پیش همینجوری بود. مثلا من قبلا خونده بودم، مثلا آی بی ام هم کسایی که مثلا ایده چیز دارن میره یه اسپیناف از آی بی ام میشه، یه شرکتی میشه و میگه آقا بریم بیرون اجرا کنین. چون نگاه کنین شرکت ها یه سری نیروهایی که نوآورن تو دل خودشون نمیتونن نگه دارن، یه واقعیتیه. خب چون طرف خیلی تو چارچوب نمیاد یا تو جلسه بشینه مثلا یه ساعت حرف مدیر رو گوش بده، فلان کارو بکنه، این کارو بکنه، بیشتر تو فضای دیگه، تو چارچوب کارمندی شکل نمیگیرن، مثلا اینا رو مدیریت میکنن در جهت منافع سازمان. اینم یکی از مواردیه که میتونه تو توسعه نوآوری کمک کنه، که برسه. در واقع ایده شکوفا بشه، طرفم بدون اتون ایده ای که داده سهمی خواهد داشت. حالا اگه به موافقت، اگه نرسید خب برمیگرده ترجاش پستش اینو محفوظه.
آیه طلوع ببینید، بحث کیف پول را طرح موضوع شد از سال 89 با فکر کنم پروژه سپاس اومد جلو، یک دو سالی هم تقریبا الان از آیین‌نامه کیف پول میگذرد و ما متاسفانه راه به جایی نبردیم تو این حوزه. اونم به دلیل کسب و کاری که نه سهم کارمزدش مشخصه، که نمیتونه سهم کارمزد بگیره کسی که کیف پول را میندازه، از اون طرف هم سود تعلق نمیگیره به مانده ترکنش مانده کیف پول، و حالا فکر میکنم برای صدور کیف پول هم ارزان شده بود که یه عددی رو، حالا دقیق یادم نیست چه عددی رو، از حالا کسی که کیف پول میخواد بگیریم. از اون طرف خب نظام پرداخت کارمزد ما عملا اصلاح نشد. من اگه قرار باشه با کیف پولم برم پرداختی رو انجام، موبایل عجیبم در بیارم، برم اپو باز کنم، اینترنت خوب داشته باشم نداشته باشم، بعد برم پذیرنده رو انتخاب کنم، بعد مبلغ رو وارد کنم، حالا با مدل اگه QR کد باشه هر چیزی، کارتم انتخاب کنم، رمز رو بزنم، یه فرایند طولانی میبره. در صورتی که شما یه کارت میکشی، یه عدد وارد شده، حالا اگر عملا دستگاه فروشگاهی داشته باشه، صندوق فروشگاهی داشته باشه پذیرنده، مبلغ اتومات جنریت میشه رو دستگاه پست، من کارت میکشم، رمز میزنم، خداحافظ. خب این دوتا در کنار هم وقتی باشه، خب 100% کیف پول به جایی نمیرسه. بحث کیو آر کد داشتیم، حالا ان شاءالله اینا رو باز با آقای مطیع آقای وکیلیان جلوتر ببریم. یه بحث تراکنش آفلاین، آقا ما چرا تراکنش شبکه رو بردیم سمت آنلاین که هم هزینه نگهداریش زیاده و هم بیچاره کرده همه رو، تو مخصوصا خرید تجهیزاتی که مورد نیازه که همه رو تو این وضعیت تحریم باید چند برابر قیمت بخرید. اینجاها شما توی دنیا چیکار میکنن؟ آیا واقعا میان انقدر چارچوب میذارن، انقدر سختگیری میکنن حوزه نوآوری رو یا نه؟
عرضم بوزشون یه نکته‌ای که وجود داره الان، خب برای این بحث‌های تحول دیجیتال که اتفاق افتاده، کلی دیتا میاد سمت بانک ها، اپراتور ها، یا هر بیزینس آنلاینی که وجود داره. من فکر میکنم یه گپی که تو ایران وجود داره، این تحلیل دادا وجود نداره که به هر مشتری اعتباری بدن. خب مثلا کیف پول که راه اندازی میشه، یه بخشش استور ولیوه که یه پولی رو شما داخل کیف پول داری، بخش دیگرش کارت بانکی تو تعریف میکنی اونجا به عنوان بخشی از کیف پولت که پرداخت انجام میشه، دیگه نیاز نداره هی اطلاعاتتو مجدد وارد کنی. دقیقا. یا مثلا این رمز دوم اینا تو دنیا حل شده، باز اینجا رمز میگم، مثلا میگم من شنیدم یکی تو خبرات دیدم یکی از بحثای موانع NFC تو ایران اینه که چجوری رمز بگیرن. خب تا یه حد شما به مشتری اعتماد کنی، یه اعتباری بدین، این اعتبار وجود نداره، یعنی مشتری سمت بانک اعتبارش کلا صفره با هر گردش مالی تو ایران. این الان مشکله به نظر من. شما به مشتری باید یه بخشی رو اعتماد کنی. حالا تو این اپای در واقع حمل و نقلی من دیدم یه سری سرویس های جدید پیمنتی دارن راه میندازن، یا سوپر اپا، باین و پی لیتر، اینطور چیزا مثلا داره تو ایران در واقع زمزماش راه میفته، یا اینکه مثلا کارت بانکی تو تعریف کنی، پرداختای تاکسی از کارت بانکی انجام بدی. اینا اتفاق خوبیه، اینا باید فراگیر بشه، فراگیر در واقع نشده خیلی توی در واقع بازار ایران و خیلی مانع وجود داره. مثلا الان شما برندهای ولت رو برین ببینین، علی بابا علی پی رو داره، اپل اپل پی رو داره، اینشون بانک نیستن، بانک ساختارش مشخصه، بانک باید سختگیر باشه، ریسک منیجمنت داشته باشه، خیلی چیز نباید باشه، یعنی واسه نوآوری خوب نیست واقعیتش. مثل اینکه مثلا شما یکی که موتور سازه، موتور ماشین میسازه، بهش بگی بیا واسه ارگونومی ماشین نظر بده، خب هیچ وقت نمیتونه. این درجه بازار دستبندی باید بشه، شرکت های مختلف تو سگمنت های مختلف کار کنه. الان مثلا طرف کوربنکینگ داره میاد چه فارسی چود فرابوم را میندازه که مثلا API‌اش به شرکت خودش بده، اعتماد نداره به یکی دیگه بده. آقا شما که مسئول کل چیز نیستی که در واقع اعتمادی بکنیم به شرکت های وجود دارن. یعنی یکی از بحث های اینجوری باید تو حوزه فرهنگ سازی به نظام این اتفاقات باید بیفته که حل بشه. تو تمام لایا مدیر میره اعتماد نمیکنه، کارشناس فنی میره اعتماد، همه با هم بی اعتمادی، یه بستر اعتماد سازی باید ایجاد بشه، فرهنگ سازی بشه با نظارت، خیلی هم بلنگواز نباشه. ولی اینکه همه چی رو در داخل یک مجموعه بذارین قطعا فیل خواهد کرد. الان خب مثلا پرداخیارا ریسک پذیریشون من فکر میکنم نسبت به PSP بالاتره. خب فرصت خوبیه، حاضرن سرمایه‌گذاری بکنن. خیلی از بعضی از پرداخیارا من شنیدم حتی کارمز میگن رو IPG از در واقع مش مرچنتاشون. خب این چطور میتونه بگیره PSP نمیتونه بگیره؟ اینا اتفاقاتیه که تو جامعه وجود داره، چون داره یه ولیوی اضافه به طرف میده، یه سیستم مالی ایجاد کرده، یه اتفاقات میفته. پاسخگویی هم یکی از نکات بعدیه، شما خارج از کشور هر مشکلی پیدا کنی حق با شماست، هر مشکلی، فقط یه تیکت باز میکنی. تو ایران نه، باید بری کلی ثابت کنی که مثلا من آقا بیگناه هم، به خدا این پولم رو این مرچنت خورده، حالا برو دنبال پولت. مثلا یعنی این فضای بی‌اعتمادی خیلی داره صدمه می‌زنه شبکه بانکی به نظر من، هر دو طرف هست دیگه. الان مثلا ولت‌هایی که راه افتاده واسه تاکسی ها، تاکسی اینترنت، خیلی ها پول نمی‌ذارن، میگن می‌خوره مثلا طرف، حالا اصطلاح مثلا من می‌پرسم از افراد مختلف چرا اعتماد نمی‌کنی، میگه خب پولم چرا پیش اون باشه، حاضر وقتش تلف بشه یا اتفاقی بیفته، چون میگه هیچ سرویس اضافه‌ای به من نمیده، واقعیتش هم همینه دیگه، تا طرف میگه حالا چیزی که آنلاین میخواد پرداخت یه دقیقه بیشتر صبر میکنه، ولی خاطرم جمع‌تر. اینم بتونه مثلا حل بشه به نظر من اتفاق خوبی توی شبکه پرداخت میشه، چون پرداخت ما تحریما باعث رشدش شده واقعیتش، یعنی اینکه کور بانکینگ داخلی داریم یه مزیت محسوب میشه، اینکه دیولپر تو این حوزه داریم، شرکت هست 1200 در واقع پرسونل داره شرکت، خب خیلی مزیت، یه شرکت بزرگ شکل گرفتن، اینا باید درست هدایت بشن، یعنی یه مزیتی ایجاد بشه. حالا اگه بتونم وارد بازارهای جهانی بشم قاعدتا اون فرهنگ خود به خود منتقل میشه، این بحثای تحریما خب نذاشته در واقع این اتفاق بیفته، ولی خب باید به مرور خودشون رو آداپته کنن با این فضا، یعنی از این پتانسیل و سرمایه گذاری که حالا ایجاد شده دیگه، برای من میگم اینا سرمایه ملیه دیگه، بانک پول خودش نبوده که این کار کرده، یا اپراتور با پول مردم شکل گرفته، این سرمایه ملی رو باید استفاده کرد، در واقع آدم های متخصص رو بذارن، چه تو حوزه مارکتینگش، چه حوزه در واقع مدیریت فنی، یه منافع عمومی ایجاد میشه واسه همه، یعنی رفاه عمومی در واقع ایجاد میشه و اتفاقات میفته. بحثای کارموزی هم خب حالا خودتون استاد این دیگه، تحلیلای زیادی بود، یه مقاله به 3-4 سال پیش من به شما دادم، 6000 میلیارد مثلا کارموزی که داره پرداخت میکنه شبکه بانکی، یه عجیب سپرده گذاراست دیگه در واقع، یعنی عددهای بزرگی داره جابجا میشه، میتونه اتفاقات بهتری در واقع بیفته. این اقتصاد برعکسمون درست بشه، یعنی قانون عرض تقاضا تو اقتصادمون منطقی راه بیفته، و نظر من و مردم عادت کنن بابت سرویسی که دریافت میکنن پول پرداخت کنن، اینی که مثلا یه قشر پزشکان ما مثلا الان حاضر نیستن پوز نسمون چون مالیات ندن، خب این خیلی بده، یعنی تو قشر فریختمون اینی که آقا من مالیات ندم، خب چرا مالیات نده؟ چون میای مالیات پولش معلوم نیست چی میشه کجا میره، بازگشت به خودش احساس نمیکنه. اینا مشکلاتیه که باید فرنگسازی بشه به نظر، چون تکنولوژیش هست دیگه، الان پزشک چرا پوز قبول نمیکنه، همه یا کارت به کارت انجام میدن یا در واقع میذارن روی یه دون از این کشلسا گذاشتن، شماره کارت گذاشتن کارتتون جا بکش، حساب های اجاره، اینا طبعات، یعنی عدم فرهنگسازیه به نظر من، چون دیگه قشر پزشک فرهنگ‌تر نداریم دیگه، آدم باسواد نخبامون تو نوز هستن، یه بخش مهندسین هستن یه بخش پزشکان، اینا باید تو کشور در واقع حل بشه به نظر من.
آره متاسفانه همین بحث اشاره هم کردید به درستی، بحث پزشکان یه ایراد اینه که بحث عملا اعتماد مردم به این چرخه مالیاتی هم که میخواد رخ بده، خب خودش مسئله یه دیگه، آقا این پوله رو ما میدیم اوکی، مثل کشورهای دیگه میدیم، آیا به همون اندازهی که داریم خدمات میدیم پول رو پرداخت میکنیم بابت مالیات، همون اندازه هم خدمات میگیریم از سمت دولت، و این تا حل نشه، این برابر نشه، ستانده توسط مردم لمس نشه، خب میشه حکایت قشر نخبه حالا حوزه پزشکانی که اسپوردید که آقا حاضر بیمار رو با اون وضعیت بدش یا حالا یا همراه یا خود بیمار رو مجبور بکنه برو آقا از سر کوچه ATM پول نقد بگیر بیار، یا اینکه کارت به کارت کن به شماره حساب منشی بدبخت هم بعدن گرفتار بشه سر ماجرای مالیاتی که اصلا مهم خود پزشکه. این اون فضای بدیه که ما داریم متاسفانه. حالا من برگردم به آقای وکیلیان، تو بحث استفاده از فناوری‌های جدید یکی دوتا موضوع تو شبکه پرداخت ما، حالا یکی دوتا که کیف پوله که حالا نمیدونم در موردش صحبت بکنیم یا نه، ولی بحث QR کد موضوعی بود که حداقل شرکت‌های پرداخت در حوزه توسعه شبکه میتونستن ازش بهره ببرن، حالا ما نمیگیم دستگاه جمع می‌کردن می آوردن به جاش QR کد میکشن، اونم سختی خودش رو داشت، ولی بعضی از شرکت ها که توی حوزه اپلیکیشن های موبایلی عمدتاً شرکت های بزرگ رتبه یک هم توی این فضا عقب بودن و اون رتبه 3-4 جلوتر بود تو نسل به تعداد دانلود اپلیکیشن، همه زدن زیر این گفتن دستگاه عملا QR کد رو بازی ندیم و نذاریم این همپذیرندگی شکل بگیره و بازی QR کد هوا شد. من آقای محمودزاده مدیر عامل اسبق شرکت صداد پرداخت الکترونیک صداد دیدم یه یادداشتی رو با راه پرداخت رسانه حوزه بانکی همکار ما داشتن، یه یادداشتی رو دادن، اجازه بدید یه بخشی از این یادداشت رو بخونم. از دیدگاه آقای محمودزاده اینجایی که الان میخوام اشاره کنم به بحث اینجا میخوره، میگن که متاسفانه برخی شرکت های وارد کننده دستگاه کارتخان یا به ظاهر تولید کنندگان داخلی آن همواره کوشیدن با تطمیع مدیران بانکی و شرکت های پی اس بی مربوطه آنها را به خرید روزافزون دستگاه کارتخان ترغیب کرده و همچنین با ایجاد رقابت‌های ناسالم در شبکه پرداخت هزینه عملیاتی این حوزه را افزایش دهند، به طوری که بالغ بر 80% درآمدهای شرکت‌های پرداخت صرف خرید دستگاه‌های کارتخان می‌شود که در صورت کاهش تعداد دستگاه‌های کارتخان در یک واحد صنفی به میزان قابل توجهی از این قبیل راندها جلوگیری خواهد شد. که حالا بحث همین حذف تعدد دستگاه کارتخان هم که میتواند کمک بزرگی بکنه به شرکت‌های پی اس بی. آقا چرا تو این شرایطی که ما قراره در کشوری که نان رو هم یارانه‌ای بدیم دست مردم، شمارش نان انجام بدیم، چرا؟ چون دولت دیگه توان پرداخت سوبسید رو نداره، بعد میایم همچی هزینه‌ای رو میکنیم. حالا آقای محمودزاده کاشتون یادداشت مثل آقای اینیش هم اسم میبرد که کدام شرکت، کدام بانک و کدام مدیر این کار رو کرده، که البته ما هم زیاد میشنویم از این موضوع، متاسفانه مستند نیست بشه بهش پرداخت، ولی خب هر چیزی که زده میشه خیلی هم تاییدش میکنن. تو این حوضا آقای وکیلیان یک بفرمایی تایید میکنید که که داره سخت تایید کردنش توسط شما بپندم نشه تایید نمی کنم، ولی به هر حال حرفی که میگن تایید میشه متاسفانه. ولی در حوضا اون کارهای ضد رقابتی آقا کیارکت میتوانست کمک کنه دیگه؟ نمیتوانست؟
جواب افتاده من چون نوبت صحبتم نبود، من عذرخواهی میکنم، من یه برگشت بزنم به موضوع پرداختیاری بعد پاسخ سوال شما رو بدم اگه اشکال نداره.
ببینید خواهش کنم
حتما. ببینید جناب افتاده، ما با بازاری مواجهیم که مرچنت‌ها به شدت هوشمندن، یعنی همین الان شما یه سوپرمارکت بری تمام میدونه شرکت پی اس پی چقدر درآمد داره، چقدر در واقع قیمت پوزه و پول رول چقدره و و و و همه اینا رو به ریز میدونه. پرداختیارا حالا اونایی که به صورت شاخص دارن کار میکنن نرفتن به مرچنت بگن آقا ما همون سرویسی که پی اس پی داره میده ما به تو میدیم و تو به من پول بده. خب این یه کاملا در واقع غلطه. پرداختیارا بازارشون رو درست شناسایی کردن و رفتن سراغ این که یک مشکلی رو، مثال میزنم، از مثلا کسب و کارهای اینستاگرامی حل کنن. ببینید با شیوع کرونا خب یه عالمه کسب و کار اینستاگرامی پا گرفت، اینا غالبشون کارهایی بودن که توی خونه ها داشت انجام میشد، مثلا صنایع دستی، نمیدونم فروش لباس، این کارهای این مدلی داشت اونجا انجام میشد. پرداختیارا به اونا سرویسی رو دادن که بعضن بسیار نوآورانه بوده در خیلی از جاها، برای میدونم در حوزه های مختلف سرویسایی رو دادن که طرف حاضر شد 1%, 2%, حتی تا 4% هم بابتش پرداخت کنه. بنابراین فارغ از این که شرکت‌های پرداختیار ساختارهای حقوقیشون، ساختارهای مالیشون اینا چه شکلیه و چه جوریه، به نظرم تنها نقطه نوآوری صنعت پرداخت به نظر من پرداختیارا انجام دادن و رفتن و موفقم شدن کارمزد بگیرن از پذیرنده‌های مختلف، در واقع در اسکیل‌های مختلف موفق شدن که این کارمزدا رو تا عددهای خیلی بالایی هم حتی بگیرن، که خب اینماد و در واقع بانک مرکزی الزامی کرد و حالا وزارت سمت و بانک مرکزی اون الزامی کردن و یه مقداری بازارشون در واقع دوچار خدشه شد. ولی واقعیت در همون زمان که شرکت‌های پی اس پی داشتن کارمزد میدادن یا داشتن سهام می‌خریدن، اصلا سهام جاهایی که تراکنش‌های بالای آی پی جی داشتن خرید و فروش میکردن و میخریدن، پرداختیارا انصافاً داشتن کارهای نوآورانه میکردن. ببخشید من فقط این توضیح رو میخواستم بدم. و راجب کیو آر و اون سوال پیچیده‌ای که کردید، واقعیت این سوال ببینید هر تخلفی طبیعتاً، خب ما نهادهای در واقع امنیتی داریم، هر بانکی حراست خودشو داره، هر مجموعه ای نظارت های خودشو به شرکتاش داره، بنابراین من ترجیح میدم که این کارو بسپاریم به در واقع اسلحش و بسپریم به اشخاص صالحش که برن دنبالش ببینن آیا همچین اتفاقی افتاده یا نه، تطمیع بوده، بیت المالی حرام شده یا اینکه نه. این به نظر من موضوعیه که قابل اثبات حداقل برای ما نیست و ما نمیتونیم راجع به این موضوع اظهار نظری بکنیم. ولی علی ای حال من تصورم اینه که بانک‌ها میتونن نظارتشون رو تو این حوزه حداقل بیشتر کنن. بنابراین این سوال پیچیده شما رو من ترجیح میدم که این با این مدل جواب بدم.
من این بودم با دیگه در حد شنیده ها هممون شنیدیم، نکته اینه.
ببینید خب خیلی چیزا میشنویم، خیلی در واقع خیلی مسائل رو میشنویم در طول روز، بعضا غلط داره توش، درست هم داره. خب اینا باید اثبات بشه، به صورت ما نمیتونیم راجع به این بعد.
خیلی وقتا پیش میاد بعضی مطالب به دست من میرسه، حالا دوستان از سر خیرخواهی و بعضی هم از سر اینکه دعوای صنفی و ده مشکلات شخصی دیتا زیاد میدن، ولی خب تا مستند نشه نمیشه کاری کرد. نهایتا هم همیشه هم برای من سوال دیگه، بالاخره یه نهاد ناظر ما توی مملکت داریم، البته که اینم یه مقدار ضعیف عمل میکنه، اگه عمل نمیکرد ضعیف عمل نمیکرد به این اندازه این 3000 میلیارد 5000 میلیارد ماجرای اینچنینی اختلاسا تو کشور نبود. متاسفانه امیدواریم با هوشمندی از اینجا به بعد دیگه دوستان در دوره جدید بتونن دقیق‌تر عمل کنن، این اتفاقات خوشایند نیست. ولی به هر حال این ماجرای چیکار کردن
پیش بود؟ من در مورد بین شما سه تا موضوع مطرح کردید، کیف پول و کیو آر و تراکنش‌های آفلاین. ببینید خب به نظر من راجع به کیو آر ما بازارنمایی درستی در واقع براش نکردیم. ببینید بازارنمایی درست توی تاکسی شاید بتونه طرف یک کیو آر رو ورداره و چهار تا پارامتر رو وارد کنه و تراکنش رو انجام بده که بعضن با مقاومت راننده‌های تاکسی و حالا این اصناف اینجوری مواجه میشه. ولی خب این که ما توی جای شلوغ پرتراکنش بخوایم یک کیو آر بذاریم، خب این همه رو دوچار اشکال میکنه. ببینید مدل رهایی از این جریان همونطور که آقای طولو فرمودن به نظرم مدل تپنگوییه، یعنی مدلیه که طرف بتونه به راحتی پرداخت کنه و رد شه و این مدل در دنیا پیاده سازی شده، اینجا هم میتونه پیاده سازی بشه حداقل برای پرداختای خرد. یا مدل بی ام پی ال که الان ترند بازار هست و حالا خیلی دارن روش کار میکنن، به نظرم اینا رو خیلی مدلای ساده‌ای هست که در کشور خودمون هم میتونیم اجراش کنیم. ولی باید دید کیو آر که خب نوعی در واقع تراکنشی است که کارمزد داره، بازم میتونه کارمزد داشته باشه. ولی راجع به کیف پول شما الان ببینید چند تا ما کیف پول داریم در شرکت‌های مختلف. به نظر من حتی من با شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کارگزاری بورس، با اینام که صحبت کردم، حتی این دوستانم کیف پول دارن، یعنی کیف پول رو میشناسن و رفتن توسعه دادن کیف پول رو. ولی عملاً خب با کدوم کارمزد، با چه مدل درآمدی آدم باید بره دنبال کیف پول و مشتری کیف پول پیدا کنه؟ ببینید با این مدل کیف پول حتما اجرایی نخواهد شد، حتما دوچار اشکال خواهد شد. و مگر اینکه دوباره بانک‌ها بیان یه کارهایی بکنن که کیف پولی معنایی پیدا کنه به لحاظ کارمزدی و درآمدی، به لحاظ در واقع برای تراکنش‌های آفلاین هم ببینید ما همین الان تمام کارتخانه‌مون چیپ ریدر داره روشون، یعنی همه کارتخانه‌های کشور چیپ ریدر داره، ولی عملاً هیچ استفاده‌ای ازش نمیشه، هیچ گونه استفاده‌ای به غیر از یک یا دو تا پروژه خیلی خاص و محدود هیچ استفاده‌ای ازش نمیشه. ببینید تراکنش آفلاین من خاطرم هست شرکت خدمات انفورماتیک اینو حدود 15 سال پیش راه اندازی کرد، یعنی ما تراکنش آفلاین سال 85 ما کاملا داشتیم روی کارت‌های اعتباری که اون موقع در شرکت پی اس پی قبلی ما صادر می‌کردیم، اون موقع وجود داشت و تراکنش اصلا آفلاین بود. آنلاین ما اساسا روش اصلا اون موقع کسی فوکوس نبود و تمرکز نداشت، برای کارت‌های اعتباری عرض می‌کنم، نه برای کارت‌های دبیت. برای کارت‌های اعتباری ما از چیپ استفاده می‌کردیم و اون موقع پوزای خاصی هم بود که این رو می‌پذیرفت، ولی از اونجا به بعد دیگه من هیچ استفاده‌ای در واقع ازش ندیدم. ولی خب آیه افتاده. دلیل استفادهش باید اول مشخص بشه، بازارش باید مشخص شه، باید یه مسئله و یه دردی رو از یه صنعتی، از یکی، از یه قشری باید حل کنه. تراکنش آفلاین به نظرم در مرحله آخر تراکنش های QR و کیف پول و تپنگوییه که میگم من شخصا دلیلی نمیبینم که تراکنش آفلاین دوباره راه اندازی بشه تا وقتی که QR و کیف پول به راحتی در اختیار مردم میتونه قرار بگیره و به راحتی میشه استفاده کرد ازش. فقط یه مقداری به نظرم رگولاتور باید شرایط استفاده تجاری از این بکنه. من تصور میکنم حتی با همین عدد 200,000 تومانی که سقف کیف پول هست خیلی از تراکنش های ما، یعنی من خب الان ما حدود 40% تراکنش هامون زیر 25,000 تومانه، بنابراین اگر با همین مدل بریم یه عدد 70-80% تراکنش زیر 200,000 تومان داریم. پس با این مدل خیلی راحت میشه این کار کرد و با هزینه بسیار کمتر، یعنی دیگه برای جاهایی که حداقل تراکنششون زیر یه عددی هست و تراکنششون ثابته به راحتی میشه این کارو کرد. و ضمن این که رو سرویس دایرکت دبیت هم که واقعا سرویس خوبیه باز میتونیم این مدل رو پیاده کنیم، یعنی رو سرویس دایرکت دبیت الان منحصر شده به چند تا خدمت خیلی ساده، در حالی که شاید تو خریدان بتونیم ازش به راحتی استفاده کنیم و با بانک عامل در واقع مسئول تسویه بشه با مدل دایرکت دبیتی برای جاهایی که تراکنششون ثابته، مبلغ تراکنششون ثابته بتونیم انجام بدیم. من تصور میکنم که اگه بانک مرکزی یه بازنگری روی قوانین و چارچوبای این دو سه تا مورد بکنه فکر کنم بازار بسیار خوبی داریم و با هزینه کمتر، با هزینه خیلی کمتر. شما کیو آر که عملا به اندازه پوز و اینا که قیمت نداره که، و به نظرم بازم اینجا شرکت های پرداختی ها و پی اس پی ها با هم دیگه میتونن خیلی بازار خوبی رو ایجاد کنن.
متشکرم. داره حق با شماست. بالاخره اونجایی که حالا صحبت از قوانین میشود، ما در ماجرای کیف پول یه بحث کارموزی داریم که خیلی مهمه. بالاخره کسی که میخواد کیف پول صادر بکنه از یه جایی باید منتفع بشه، یا باید کارموزشو بگیره یا یه ماندهی که توی کیف پول میمونه عملا بابت اون رسوبه یه سودی رو دریافت کنه. البته که حالا حتما باید بهش اشاره بشه که بس خلق پول اتفاق نیفته، از اون طرف پای پولی دوچار مسئله نشه تو اون حوزه، ولی به هر حال اگر درآمدی نداشته باشی چرا باید من برم کیف پولی را بندازم که در کنارش یه دونه کارت بانکی رایگانم که این آب خوردنش پولی هم بابتش پرداخت نمی‌کنم، ساده ترم از کارت رو میکشم عملا کارم انجام میدم، میام از فروشگاه یا هر جایی که خرید انجام دارم میام بیرون. ولی نکته که وجود داره، ما برگردیم به حوزه رگولاتور ما در حوزه صنعت پرداخت متاسفانه، خوشبختانه که من اسمش میذارم متاسفانه، خود بی نفعه. بابت هر تراکنش به دلیل شبکه‌ای که ایجاد کرده یه عددی رو داره برمی‌داره. خیلی صحبت از این می‌کنن که این عدد باعث شده که حالا عملاً خود رگولاتور یه جاهایی که میتواند بعضی از حوزه‌های فناوری مثل همین کیف پولی که داریم ازش صحبت می‌کنیم، خیلی موضوع پیچیده‌ای هم نیست، ما الان اگر اشتباه نگم یه چیز نزدیک به 85% تراکنش‌های شاپرکی زیر 200,000 تومانه، فکر می‌کنم عددم داره نزدیک میشه به 500,000 تومان. این ارزش ریال اونقدر دیگه بی ارزش شد دیگه، این عدد خورده داره میاد روی 500,000 تومان خودشو ببنده. حالا باز آقای مطیعی عزیز میخوام سوال از ایشون بپرسم، اگه دیتای دقیق تری داشتم بگم. 85% تراکنش‌های آنلاین شاپرک و کارت خان رو اگر ما هدایت بکنیم روی بستر کیف پول درست که هم پذیرندگی هم داشته باشه، برای کسی که داره سرویس میده درآمدم ایجاد بکنه، از اون طرف کارتر هم باید یه فکری به حالش بکنیم. بالاخره اونی که از کارت بانکی داره استفاده میکنه اونم باید یه کارمزد بهش بس، چون اون اگر مجانی باشه کسی نمیره سمت کیف پول استفاده کنه. نهایتا اون بحث نظام پرداخت کارمزد که قرار بود امسال اجرایی بشه که نمیشود، به نظرم خبری ازش نیست که چرا هم اتفاق نمیفته. برای خودم سواله، بالاخره توی مملکت همه چی ضرب در چند شد به توان 2-3 تو خیلی از جاها که متاسفانه دوچار مسئله کرده همه مردم رو. این یه دونه حوزه‌ای که بانک مرکزی هم میدونه، اقتصاددان هم میدونن، مدیران صنعت پرداخت هم میدونن کارمزد و بانک ها اگه الان دارن پرداخت میکنن عجیب خود شخصش مدیر عامل بانک پرداخت نمیشود، بازم داره عجیب مردم به صورت غیر مستقیم تو اون سود سپرده‌ای که بعد پرداخت بشه و پرداخت نمیشه یا هزار تا ماجرای دیگه، عجیب مردم همین الان دارن میدن، مردم هم فکر میکنن سرویس رایگانه، در صورتی که همین الان پول رو به جای که مردم بدن بانک‌ها دارن میدن با یه مدل دیگری. خب اینو چرا شفاف نمیکنن که مردم بدونن آقا اینو ما سرویس و پولی که تو داری میدی به جاش این مزایا رو برات ایجاد میکنیم؟ این اتفاقه رو چرا رگولاتور رقم نمیزنه؟ آیا واقعا اونجایی که رگولاتور زینفعه عامل اینه که این اتفاق رخ نمیده یا مشکل چیز دیگریست؟ چون بالاخره حداقل در حوزه قوانین تا این ماجرا حل نشود کسی کیف پول در این کشور راه نمیندازه. حالا بخش آفلاینش هم اگر حساب کنیم آیه وکیلیان، حالا اینجا رو باز من دوباره مخالفت کنم، اگر سرجم 85% تراکنش فعلی بیاد رو بستر آفلاین قرار بگیره که میشود، قطعاً بحث آنالیز و عملا ماجرای دیتایی که این وسط قرار ترانسفر بشه و به صورت آنلاین هزینه سنگینی رو توی حوزه سخت افزاری و نگهداشت و ماجرای دیگه که الان بانک‌ها دارن متحمل میشن و شرکت‌های پرداخت تو حوزه سویچ سخت افزاریشون، اونجا خیلی هزینه‌ها کمتر میشه، خیلی میشه مدیریت کرد، حداقل تو حوزه سخت افزار فشار کمتری توی بکبون ماجرا اتفاق بیفته. آیه مطیع نظر شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
اونم که حالا صدای من اگر میاد خدمت شما عرض کنم که حالا منم یکی دو جمله از مباحث قبلی مون سعی میکنم در حد همون یکی دو جمله عرض کنم. میدونم تو ذهن شما رو افتاده درگیر کردیم اون بحث پرداخت کارمزد از طرف پذیرنده به پرداختیار که چرا پرداختیار تونسته این کار رو انجام بده و پی اس پی نتونسته. بازم من یه دفاعی از صنعت پرداخت بکنم، آیا وکیلیان هم یه اشاره کردن توی فرمایشاتشون، ضمن این که در واقع شرکت های پرداختیار نوآوری های خوبی داشتن و اجایل هم هستن و چابک هم حرکت میکنن، آیا افتاده ما به هر حال یک بطری آب روی زمین وقتی بریزیم شیب زمین به هر سمتی باشه اون جریان آب به اون سمت حرکت میکنه؟ ما توی تدوین در واقع دستورالعمل ها و رگولیشن هایی که ما اعمال میکنیم هر جای شیبی ایجاد کنیم جریان به اون سمت برقرار میشه. این شیبه، این پلکانه توی این قضیه برمیگرده به این که خب توی یه دوره‌ای که فکر میکنم البته الان دیگه دوباره برگشته و سخت شده، پرداختیارها برای جذب درگاه آی پی جی نیازی به این نماد نداشتن ولی پی اس پی ها داشتن. یعنی پی اس پی ها مجبور بودن که حتما این نماد یک الزام بود براشون، پرداختیار این الزامه براش به هر حال به هر ترتیب وجود نداشت. خب پذیرنده هم با تمایل میرفت با اون پرداختیار کار میکرد، پرداختیار این وسط یه کارمزدی هم میگرفت و البته که سرویس نوآورانش هم اونجا در واقع ارائه میکرد به پذیرنده. یعنی نمیخوام از اون سرویس نوآورانه بگذرم، بوده، دیدم خودم بارها و مصداقاش هم داریم که بسیار هم خوب عمل کردن، منتها خب این پلکانه و این شیبه باعث شده بود که این اتفاق بیفته و اگر خب پی اس پی هم واقعا قادر هست این کار رو انجام بده و این خلاقیت در مجموعه پرداخت و پی اس پی وجود داره.
نکته که فرمودید حرف درستی است. پرداختیارها، مشتری‌ها و پذیرنده‌ها مخصوصا اون راند آغازین، کسایی که نمیتونستن از پی اس پی ها، حالا چه مدارک کسب و کارشون درست نبود چه این نماد نمیتونستن بگیرن، همه رفتن سمت پرداختیارا. حالا سوال من اینه، اوکی شما نمیتونی از پذیرندت به خاطر مباحث کسب و کاری پول بگیری، با کارمزد بگیری مثل پرداختیار، ولی میتوانستی دیگه از درآمد خودت ندی به پذیرنده. حالا پول
اون قسمتش دیگه بولتن اجازه نمیده
کردن دوستان، ایراد اینجاست،
اون قسمت دیگه بولتن اجازه نمیده. یعنی شما وقتی داری با یه تعداد مگا مرچند کار میکنی و هر زمان که بخوای شما کارمزد رو برنگردونی اون مگا مرچند به سمت یک پی اس پی دیگه حرکت میکنه، این وضعیتی میشه که شما الان میبینید. منتها فقط به خاطر اینکه میرسم، حالا از قبل هم با هم شما تماس گرفتید، یه صحبت در این زمینه داشتیم، میدونم ذهن شما رو درگیر کرده. بله. به نظرم این شیبه این پلکانه در اعمال قانون باعث شده که این فرآیند ایجاد بشه و میبینیم مصداقش رو توی موارد دیگه هم میبینیم. شما یه موقعی الان اکثر مطب‌ها و پزشکان اینجوری شدن که میگه کارت ها ندارم کارت. خب این باز یه پلکانه دیگه، یعنی یه گریزی ایجاد کرده از سمت پرداخت به سمت انتقال وجه که ما هر زمان که رگولیشن هامون این پلکان رو داشته باشه و یه چیزی رو ایجاد کنه جهتگیر، حالا حتی دارنده ها به اون سمت حرکت میکنه. از مثلا به کیف پولی که فرمایش کردید شما، آیا افتاده ما کیو آر رو، حالا من از آنچه که گفت 93 و 94 ما اولین بار روی اپلیکیشن تاپ لانچ کردیم این سرویس رو، حالا ما مدعی بودیم اپلیکیشن شرکتی هستیم که این کار رو کردیم، البته اینقدر همزمانیش سریع بود بین دو سه تا از فعالین این حوزه که به هر حال دوستان فکر کنن اولین بودن، ولی به هر حال دو سه تا اپلیکیشن بودیم که اولین ها بودیم. من اصلا نمیخوام آیا افتاده اصلا نمیخوام نسخه ای بپی، چون من مدیرم در این صنعت و روشم هم اینه که حتما، یعنی ایرادیه که توی کشور ما حاکمه، ما اول باید کارشناسی کنیم، باید فکر کنیم، باید بسنجیم، بعد نسخه بپیچیم. ما الان داریم در مورد یک صنعتی صحبت میکنیم، یک صنعت بسیار بزرگه با همه بازار این مملکت طرفیم، داریم در مورد چند میلیون نفر کسبه و بازار صحبت میکنیم. اینکه یک نسخه بپیچیم یه دفعه بخوایم بگیم مثلا 80% اینو ببریم سوقشون بدیم به یه سمت، یعنی از اون سمت دوباره ببریم شون اونوری، اینا یه حلقه مفقوده ای افتاده ما داریم توی اکثر صنایعمون، توی این صنعت هم داریم، اونم اینه که نمیشینیم کارشناسی کنیم، نمیشینیم فکر کنیم. بازم من پی اس پی میتونستم اگر با همکارای خودم توافق داشتم، با هم فکر بودیم، هم جد بودیم، 12 تا دور هم میشستیم، از پرداخیارا هم دعوت میکردیم، از فعالین دعوت میکردیم، فکر میکردیم، میسنجیدیم، بررسی میکردیم، بعد اقدام میکردیم. منتها خب بازم میگم وقتی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، چه خوب که مرجع بالادستی بیاد صدا کنه. ما الان بعضا جلساتی که میریم واقعا موضوعاتی که پیش میاد از جمله همین موضوع نانی که تمام دوستان فکر دارن، پیشنهاد دارن، اصلا میشد روی یه کارتخانه خیلی ساده و نه اندرویدی همین سلوشن رو با هزینه بسیار کمتر پیاده کرد. وقت نمیذاریم روی این فکر کردنه، یعنی روی ما همین کیو آر رو که الان خدمتتون عرض میکنم، من خودم اعتراف میکنم که در اون دوره میخواستیم یه سرویس نوآورانه ای ارائه بدیم، اومدیم برعکس در واقع این سرویس رو پیاده کردیم به نظر خودم، یعنی یه نگاهی به سمت کشور شرق در واقع شرق بندازیم، چین و اینا، این استفاده از کیو آرشون یه جور دیگه است، یعنی کیو آر بیشتر سمت دارنده داره استفاده میشه و پذیرنده است که این کیو آر رو داره اسکن میکنه. ما اومدیم همینجوری عجله یه چیزی انجام دادیم، یه لحظه در یک چشم برهم زدن دیدیم همه شرکت ها و اصلا یه شرکت های خلق شد، اومدن اصلا کار تخصصی شروع کردن کیو آر انجام دادن. هم مسیر رو اشتباه رفتیم، هم سرویس رو اشتباه پیاده کردیم، هم تارگت مارکتش رو برعکس و اشتباه پیدا کردیم. یه شرکت های اومد ایجاد شد این کیو آر رو شدن یه نهادی، یه مجموعه ای آ میلیارد هم ارزش اون شرکت ها شد، اومدن کیو آر رو بردن تو تاکسی. اصلا من هیچ وقت خودم به عنوان یک یوزر نتونستم از این کیو آر توی تاکسی درست استفاده کنم، مثلا جاش اونجا نبود. ما اونجا باید به سمت تراکنش های آفلاین میرفتیم، به سمت نمیدونم کیف پول میرفتیم. میخوام بگم هر محصولی اول باید فکر بشه در موردش، درست پیاده سازی بشه، و اینکه این نکته هم افتاده باید بدونیم لزوما هر محصولی جنرال و فراگیر نخواهد بود. شما مثلا نمیتونی بگی من بیام همه صنعت پرداخت و یا 80% صنعت پرداخت و سوقش بدم به سمت کیو آر یا کیف پول یا آفلاین یا هرچی، یا حالا مثلا این بی ان پی ال ایشون. باز رو بی ان پی ال هم میبینم الان همه عجله افتادیم داریم کار میکنیم، امیدوارم باز هم اشتباه نکنیم و سوتی ندیم، ولی هر کسی که میتونه تأثیری داشته باشه، هر کسی نقشی در اجراش داره، اینا رو دور هم جمع میکنم. خودم هم از کلاه کارشناس میشینم توی اون جلسه و برنامه، میگه من کارشناسم، مدیر نیستم، بیاین با هم فکری کنیم. فکر میکنیم، حتما باید فکر کنیم، یعنی اول باید بررسی کنیم این ایده ها چک بشه، ببینیم تارگت مارکتش کجاست، آیا نمونه ای در جای دیگری دارد و در جای دیگری اون شرایط اون کشور چجوری بوده که مثلا این سرویس پیاده شده. بیشتر فکر کنیم، کمتر اقدام کنیم، خیلی راحت با یک زمان خیلی کمی میتونیم اقدام بکنیم. QR رو اشتباه پیاده کردیم، شکست خورد. با اینکه خودم مدعی هستم اولین کسی بودم که QR رو پیاده کردم روی اپلیکیشن، خودم اعتراف میکنم که شکست خورده، مگر اینکه یه طرح نوعی در اندازیم براش. و اینکه گفتم دنبال تارگت کلی و جنرال برای این محصول یا محصولات دیگر نباشیم. شاید QR رو بشه درصد در 10% پذیرندان، در 15%شون، شاید در 2%شون بشه پیاده کرد و اون ارزی که داشتم از نیاز مشتری و از نیاز مردم برسیم به محصول. شاید QR درد مثلا 1-2% جامعه رو دوا بکنه. شاید BNPL همینطور چند درصد رو حل بکنه. شاید کیف پول یه بخش دیگه شو حل کنه. من حقیقتش اجازه بدین که هیچ ایده‌ای ندم در این زمینه. با اینکه به نظر خودم صاحب ایده هستم و خود الان توی شرکت هم چندین طرح این مدلی ما در صف پیاده سازی و بررسی داریم، ولی اجازه بدید بدون حضور کارشناس همکاران که نکنن هم فکری کنن نسخه ای نپیچن. و کیف پول هم الان همینجوریه، یعنی اونم این QR نگاه میکنم میبینم واقعا یا من متوجه نمیشم یا اینکه واقعا خیلی بی سر و سامونه، اصلا هیچ سامانی نداره. هر کسی میاد از یه طرفی شروع میکنه یه پروژه کیف پول رو دعوت میکنم، واقعا خواهش میکنم از دوستان در مجموعه بالا دستی، من آمادم، من به عنوان یک مدیر عامل یک از شرکت‌های پی اس پی آمادم هفته یک بار، اصلا هفته دو بار بریم اصلا کارشناسی. من مدیر عامل نیستم، کارشناسم. اون دوستانم در نهاد بالادستی بیان از کسکد با هم فکر کنیم. باور کنید یک بار دعوت نمیشه برای هم فکری، یعنی حداقل برای من اتفاق نیفتاده. حالا شاید چون مدت مدیریتی من کوتاه است توی شرکت پرداخت نوین ندیدم، ولی خب خیلی نیاز داریم. باور کنید انقدر نابسامانه وضعیت هم کارتخان هم وضعیت سرویس های جدیدی که میاد توی بازار، انقدر وضعیتش باری به هر جهته، یعنی هر کسی با یه ایده میاد با یه محصول میاد، اصلا معلوم هم نیست تارگت مارکت چجوریه. ما پی اس پی هم زیر ضرب بولتن شاپرک مجبوریم بهشون سرویس ارائه بدیم، شده اینی که الان میبینیم. واقعا من که هنوز متوجه نشدم توی QR دنبال چی هستیم، توی کیف پول دنبال چی هستیم، NFC رو چرا انجام ندادیم. برای این که در مجموعه های رسمی شاید در مجموعه پرداخیارهایی که از PSP ها یه مقدار کوچیک‌ترن، بالاخره خلاق‌ترن، بروزترن، شاید اونا میشینن فکر میکنن، ولی ماها در لول های مدیریتی با کارشناسامون جمع نمیشیم همه دور هم یه نسخه بپیچیم. من اجازه بدیم به همین خلاصه کنم، اینکه عزیزان بیان واقعا یک برنامه سکونس مدونه، نمیدونم ماهی یه بار، دو هفته یه بار، هفته یه بار بشینیم دور هم جمع بشیم. همین 100 نفر 200 نفری هم که الان شما به هر حال مخابیای مثلا بریم یه جای جمع بشیم، خیلی راحت همه با هم حرف بزنیم و فکر کنیم. همین دبی که جناب طلوع هم الان صحبتش هست و دارن ایده هاشون رو مطرح میکنن، باور کنید آدم اونجا وقتی نگاه میکنه میبینه اونجا بیشترین کاری که انجام شده فکر کردنه، آوردن روی کاغذ، طراحی کردن، هدف مشخص بوده، برنامه‌ریزی مشخص شده، پلنگ کردن، پیاده کردن و به اهدافشون رسیدن. ولی ما اصلا وقتی به پلنینگ نمیذاریم، وقتی به برنامه‌ریزی نمیذاریم. من اعلام آمادگی میکنم یه کسی متولی بشه خیلی بهتره که نهاد بالادستی باشه. آره. ماها رو دور هم جمع کنه، بشینیم در مورد BNPL فکر کنیم یک مدل. میدونید آقای افتاده، وقتی همه رو دور هم جمع کردیم، من تو شرکت خودم وقتی میخوام یک کاری رو انجام بدم پیش اومده من برای اپلیکیشن تاپ حتی مسئول دفتر هم صدا کردم، اومده تو جلسه گفتم شما ایده مارکتینگ خوب داری، بیا کمکمون کن. درست. اون شخص ایده داده، از قضا ایده اون شخص هم گرفته، الان اون شخص برای خودش مارکتینگ داره، برای خود شما اجماع میکنی و نظر همه رو میگیری، در اجرا هم بقیه تلاش میکنند و اون مدلی رو که همه با هم توافق کردن پیاده میکنن. این در واقع شاید بشه گفت کمترین نتیجه اجماعها و جلسات های برین‌استورم و مشاوره داشته باشه. برای همین عرضم رو گفتم، حالا اگر نکته دیگه در این زمینه دارین من در خدمتتون هستم.
متشکرم، مرسی. حالا اینکه گفتید خلق الصلاه ما یه سری تصمیم میگیریم، والا واقعیتش بعضی تصمیمات الان اثر ببرن در حوزه نوآوری. بس EMV بود سال گذشته بود پارسال بهمن ماه بود یا زمان آقای همتی بود فکر کنم، دو سال پیش بود که آقای همتی در یه حرکت جذاب یه تراکنش EMV رو هم اولین بار زدیم تو دو سال گذشته. قرار بود سال بعدش EMV در توسط تمام PSP ها پیاده سازی بشه، اگه اشتباه نگم بانک صادرات و ایرانکیش حتی این پروژه رو بردن جلو و عملا به واسطه اون EMV بشه تپنگر رو راه انداخت که خیلی از مشکلات حوزه پرداخت خرد و امنیت تراکنش ها رو هم میتونست کمک بکنه، ولی به هیچ جایی نرسید. خب این یه نکته. هفته پیش هم من فکر میکنم دو هفته پیش تقریبا سر ماجرای اتباع خارجی یه پولی از حرات افغانستان وارد بعضی از حسابهای بانکی میشه برای اتباع، دوستان در یه تصمیم خلق الصلاه تصمیم میگیرن در حوزه نظارت یا آقا کل این حسابها رو مسدود کنید، واریزی پایا، موبایل بانک، اینترنت بانک این افراد تعطیل، حساب جدید اتبا باز نکنن. چرا؟ چون ما یه پولی اومد ردش هم گرفتیم، میخوایم مدیریت کنیم که خدایی نکرده با قولی یار گفتنی 1000 تومان 100 تومان 200 تومان این قیمت دلاره بالا پایین نره. والا به خدا که اصلا این قصه رو، حالا من نمیدونم چقدر قضیه جدی بوده، ولی الان اونقدر جو کشور به قولی وضعیتش از نظر روانی متلاطمه، آقای باقری میره وین، قیمت دلار میاد پایین، بدون خبر خوش از وین برمیگرده قیمت دلار میره بالا. یعنی آسانسوری شدن اقتصاد تو مملکت ما و روان مردم و کسب و کارا همه رو به هم ریخته که آقا چرا ما به یه نقطه ثبات نمیرسیم؟ آقا یه جا ترمز رو بکشید بذارید بشه دلار قیمتش 50,000 تومان. بالاخره مرگ یه بار، شیونم یه بار دیگه، ولی حداقل روش مدیریتی اینجوری نباشه که هر شب ما میخوابیم صبح یه بلای جدید سرمون میاد. حالا این اتباع بندگان خدا هم دستشون به هیچ کسی نمیرسه، زورشون هم نمیرسه، وایسادن این وسط منتظرن. حالا بانک مرکزی ما که عملا دسترسی و نظارت روی دیتای بانکی مردم خیلی دقیق هم داره، خیلی مشخصا هم عددا رو میتونه رصد بکنه، این حرکت چی بود من سر در نیاوردم، این چرا بعد این کار اتفاق میفته. ولی در این حال در ماجرای بحث کیف پول، این بحث رگولاتوره که حالا بالاخره این زینف بودنش مقدار کار رو سخت میکنه، که هم میشه از اون طرف بگیم آقا این دوستان به خاطر منافع شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی نمیخوان این اتفاق بیفته، چون الان بحث همپذیرندگی کیف پول هم خودش یه ماجراییه. ما فرض بگیریم فردا صبح یکی بخواد یه کیف پول یه بانکی بر اساس هر مدلی تصمیم گرفته اشتباهاً کیف پول را بندازه، خب این کیف پول اگه قرار باشه همه جا قابلیت استفاده نداشته باشه، کلوز لوپ باشه، خب موفقیتی نمیتونه حاصل کنه. من حداقل میگفتم آقا مثلا در یه جاهایی مردم رو ترغیب میکردیم که بیان از طریق کیف پول استفاده کنن، تراکنش ها هدایت بشه، تراکنش های خرد سمت کیف پول، اون 80% که بانک ها الان دارن کارمزد میدن از جیب مردم، اونو دیگه بانک ها کارمزد نمیدادن، میومد تو کیف پول، رایگان هم اتفاق میافتاد، هزینه نگهداشتش هم و ارائه سرویس کیف پول برای بانک ها و شرکت های پرداخت هم به شکلی ارزان تر بود. این نفع او که میتونست به دنبال داشته باشه، یه بانک این مدلی هم میتونست فکر کنه آقا من توسعه میدم، اونور کارمزد نمیدم، اینور دارم جبران میکنم، حداقلش این کارمزد تو جیبم سیف میشه. ولی این کیف پول هم که همپذیرندگیش سپردن به شرکت خدمات انفورماتیک، حالا نمیدونم دوستان مدیرانشون اگر شنونده بودن دوست داشتیم حضور میداشتند و میگفتن آقا این همپذیرندگی چیشو سرنوشتش، یعنی یه سرویسی که میتواند منافع یه شرکتی رو دوچار خدشه بکنه دادن دست همون شرکته که پیاده سازیش کنه. خب منم جای مدیر عامل اون شرکت یا مدیر اون سازمان باشم قاعدتا نمیذارم تو اولویت، تا زمانی که روم فشار نباشه راهش نمیندازم. اینم نکته خیلی ساده. آقا من این برنامه خیلی حرف زدم، خودم عذرخواهی میکنم از شنونده ها، مهمان ها باید بیشتر صحبت میکردن. بریم سر به جنبندی و نکته پایانی. آقای طلوع اگر نکته جا مانده که نفرمودید ما خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم.
یه نکته دیگه که وجود داره اینی که خب سوداوری واسه کسب و کارا چه موقع اتفاق میفته؟ موقعی که شما ارتباط بلند مدت با مشتری داشته باشی. و شاید حلقه مفقوده توی صنعت پرداخت بحث ایجاد وفاداری مشتری هست که اینو قاعدتا خب شرکت ها باید کار کنن که تشویق کنن مشتری ها وفادار بشن و بتونن تنوع درآمدی از یه مشتری داشته باشن. وقتی شما بلند مدت با یه مشتری کار کنی دیگه نیاز نیست تمام سودتو توی تراکنش اول یا تقسیم کنی به صورت یکسان روی تراکنش های مختلف. خب بحث بارکود هم حالا یک نکته رو من بگم تکمیلی. بارکود حالا آیه مهندس مطیع هم مطرح کردم بیشتر واسه شناسایی مشتری استفاده میشه و اکثرا تو حوزه لویالتی داره کار برده شده داره. مثلا شما امتیازاتت که میخوای بگیری بارکود تو حالا یا دو بودی یا سه بودی میگیری و امتیازاتت میاد تو اپلیکیشنی که اتفاق افتاده. و نکته دیگه که الان ترند دنیا هست تجمیع امتیازاته، یعنی از چنل‌های مختلف خرید می‌کنی، از مرچنت‌های مختلف خرید می‌کنی، امتیازاتت رو تجمیع می‌کنی و می‌تونی تو اون شبکه‌ای که وجود داره استفاده داشته باشی ازش. من دیگه نکته‌ای ندارم، خیلی تشکر می‌کنم، واقعا استفاده کردم، نکات خیلی خوبی مطرح شد. در خدمت سایر دوستان هستم.
آقا متشکرم، دم شما هم گرم، براتون آرزوی سلامتی توفیق دارم. من اگه اجازه بدید همینجا با شما خداحافظی کنیم، ادامه برنامه رو خدمتتون باشیم.
شب خوبی داشته باشید. شما سلامت
باش، خدا نگهدار شما، خدا حافظ. خب آقای وکیلیان عزیز، برگردیم به حضرت علی. حتی دوستان پشت خط به ما تذکر دادن که آقا بحثتون به جای نوآوری خیلی رفت سمت کارمزد ماجراهای کسب و کار فرمی. واقعیتش اینه که حالا در پاسخ باید بگم که ما فرض کنید هر نوآوری که همین کیف پول که نوآوری نیست، کپی از حالا جهان خارج از مرزهای ما اونجا پیاده سازی شده، ما میخوایم یه کپیشو بگیریم بیاریم. ولی این نوآوری ها تا زمانی که بحث کسب و کاری کارمزدیشون حل نشه، هر نوآوری در نقطه ورود من فکر میکنم در نطفه خفه میشه و اصلا امکان ورود به بازار بهش نمیشه داد زمانی که نتونه وارد این فضا بشه. شما نظرتون رو تو این رابطه بگید آقای وکیلیان، و نکته
پایانی هم در حد خدمت شما هست. ببینید آقای افتاده، دقیقا نکته درستی رو اشاره میفرمایید، همینطوره. ببینید نوآوری صرفا که خب تکنولوژی که نیست که ما یه تکنولوژی جدید بیاریم و بگیم که آقای نوآوری کردیم. نوآوری میتونه تو لایه‌های بیزینسی هم مطرح بشه و توی لایه‌های پایین‌ترش هم باز میتونه مطرح بشه و خیلی از شرکت‌های کوچیکی که الان دارن فعالیت میکنن به این نقطه رسیدن و دارن کار میکنن. ولی تمام اینها وابسته به اینه که فرض کنیم یه شرکتی همین الان پا به عرصه گذاشته با یه ایده‌ای، با یک مدل در واقع بیزینسی خاصی میخواد کار کنه. خب باید توی بیزینس پلن و توی بیزینس مدلش یک درآمدی رو برای خودش آینده‌ای رو برای خودش متصور باشه دیگه. طبیعتاً با این مدل کارمزدی که من البته باز نکته دارم روی مدل کارمزدی هم، ببینید همه ما الان داریم میگیم که آقا مدل کارمزدی غلطه. فرض کنیم چشامون رو ببندیم باز کنیم ببینیم که مدل کارمزدی درست شده. اصلا شما تصور کنید که مدل کارمزدی به این سمت رفته که مرچنت همه کارمزد رو پرداخت کنه دیگه، از این بهتر که دیگه نمیشه که. یعنی فرض کنید یه عدد 500 تومانی 1000 تومانی هر عددی مرچنت بابت هر تراکنش پرداخت کنه، اصلا تقسیم بندی هم بکنی بخشیشو بانک بده، بخشیشو دارنده کارت بده، بخشیش هم مرچنت بده، شما مطمئن باشید برای گرفتن بازار حتما برخی از بانک ها اون پولو به یه نحوی به مرچنت بر میگردونن و این اتفاق مطمئن باشید میفته و این مشکل دیگه قابل حل نیست. اون موقع ببینید بانک مرکزی میگه آقا من قوانین رو درست کردم، قانون کارمزد رو اصلاح کردم، الان تکلیفمون با این وضعیت چیه؟ ببینید حتما این یه سری تعدادی از بانک‌ها به یه نحوی با یه مدلی این کارمزد رو برمیگردونن و دوباره بازار برمیگرده به همون وضع قبلی. من به شما قول میدم ظرف 6 ماه این اتفاق میفته. این نظر من، البته امیدوارم که نیفته، ولی به نظر میرسه که این اتفاق مجدد مثل چندین سال پیش که این اتفاق افتاد دوباره خواهد افتاد. من جناب افتاده، یه دو تا موضوع پایانی هم دارم که
بله
خواهش میکنم تو برنامه های آتیتون، حالا اگر در واقع برنامه قبلیتون بوده و به نتیجه رسیدید که به من بگید، اگر نه که خواهش میکنم به این موضوعات مطرح کنید اونو حتما با افراد ذی‌صلاحش. یکی موضوع پوزای قاچاق هست. ببینید این پوزای قاچاق به شدت داره زیاد میشه، یعنی هرچی که سخت‌تر میگیرن داره زیادتر میشه. یعنی این پوزا که به تنهایی نمیتونه کار کنه، که 12 تا شرکت به یکیشون بالاخره داره متصل میشه با انواع و اقسام مدلای مختلف، مدلای فنی مختلف که هممون بلدیم. من خواهش میکنم تکلیف این موضوع رو یا اصلا قانونمندش کنن یا یه مدلی براش بذارم. این الان پوز قاچاق واقعا رقابت رو برای شرکت‌های پرداختی سخت کرده. شما یه وقت هست یه پوز رو می‌خرید 1,000,000 تومان قاچاق، یه وقت هست یه پوز رو از مراجع قانونی و از مراجع درستش می‌خرید 3 تا 3.5 میلیون تومان. خیلی متفاوته توی بیزینس اون شرکت. و در پایان هم یه موضوعی رو مطرح میکنم، شما اگه دوست داشتید بهش بعدم بپردازید. ببینید اگر الان یکی دو تا شاید دو سه تا بانک روی حوزه‌های نئوبانک و بانکداری دیجیتال و اینا دارن کار میکنن، اگر این تعریف رو بپذیریم که نئوبانک وقتی اتفاق میفته که صنعتی وارد بانک میشه، اگر این تعریف رو بپذیریم که از صنعت وارد بانک میشه و منابعش رو میاره و از امکانات و سرویس های بانکی استفاده میکنه، خب به نظر من صنعت پرداخت هم میتونه یک نئوبانک داشته باشه، اگر به قول فرمایش آقای مطیعی بتونن که همه پشت یه میز بشینن فکر کنن روش و کار کنن روش، ببینن چه منافعی گیر صنعت پرداخت میاد اگر از صنعت پرداخت ما وارد یه بانک بشیم، یعنی برعکس عمل کنیم. تا حالا بانک‌ها خیلی سرویس دادن به شرکت‌های پرداخت، خیلی پول تزریق کردن، الان وقتشه که این بازی برعکس بشه، یعنی میتونه برعکس بشه اگر با هم دیگه بشینن همه یه همفکری بکنن و یه کار کارشناسی بکنن. تصورم اینه که این موضوع هم میتونه موضوع جذابی باشه برای صنعت پرداخت که به نظرم تا حالا مقفول مونده و تا حالا کسی بهش توجهی نکرده. خیلی ممنونم از شما جناب افتاده عزیز.
با این که خواهش همین از شنونده ها از خواهی میکنم یک کوچولو 5 دقیقه به برنامه اضافه کنیم.
خواهش من
دو تا نکته رو گفتید، من از توی لیست سوالات هم بود ولی که حیفم یاد نگم. ببینید بحث همین بحث نئوبانکی که میکنید، عملا ما همین الان در صنعت پرداخت میکنیم، حساب کتابی هم با هم دیگه قبل از برنامه داشتیم. طبق تجربیات دیتایی که شما داشتید، ما یه چیز نزدیک به سال 500 میلیارد تومان تمامی پی اس بی ها حدودا دارن پول میدن به خاطر رول های حرارتی این رسید های دستگاه کارتخانی که
بله.
استفاده است و عملا هیچ کسی هم استفاده نمی کنه، چه اونی که حالا عدد خریدش درشته چه اونی که عدد خریدش کوچیکه. ببینید ما میریم سمت هایپر، یه لیست بلند بالا هایپر پرینت میکنه، قاعدتا اون عدد لیست خریدی که هایپر میده برای ما مهمتره تا اون رسید آخریه، چون رسید آخریه رسید آخر رو نهایتا بانک یه پیامک میزنه میگه این مبلغ از حساب برداشته شد. یه نکته اینجا داریم که این حالا البته آقای محرمیان، ما یه گروه مدیران داریم در واتساپ، حالا متاسفانه محدودیت تعدادم داره برای ورودش تو گروه های واتساپی، اینا دعوت میکردم لینک میدادیم شنونده ها بیان تو اون گروه باشن خدمتشون باشه، اونایی که نیستن. آقای محرمیان معاونت محترم فناور این نوین بانک مرکزی امروز اعلام کردن صحبت همین رسیدهای بلا استفاده شد که خوشحال میکنن طرحی رو شرکت ها بدن و ما این رسیدها رو بتونیم در اولین فرصت حذف کنیم. حالا اون حوزه نئوبانکی که فرمودید، همین 500 میلیارد رو ما بتونیم صرفه جویی کنیم از جیب تو جیب عملا شرکت پی اس بی نگهداری، میشه سرمایه اولیه همون نئوبانکه. حالا اون نئوبانکه حالا من شاید اینجا بدم، حالا احتمالا یه برنامه قطعا براش میره، خودش موضوع جذابیه. ببینید بحث دارایی دیتایی که پی اس بی ها دارن از سمت پذیرنده هاشون جذب میکنه، این دارایی دیتا و خریدی که توسط مردم داره انجام میشه توی سویچ های شرکت های پرداخت داره ذخیره میشه، حالا بحث بی ام پی ال هم کردید، اونجای ارزشمند میتونه باشه که بحث ای آی هوش مصنوعی رو بندازی پشت این دیتا، بتونی ازش عملا آنالیز کنی، ازش رکورد بگیری، هوشمندش کنی به مشتری سرویس که هوشمند بدی، عملا پیشنهاد بدی بهش که آقا بیا برو به جایی که از اینجا بخر، برو از اونجا بخر. کاری که خیلی ساده مثلا با یه نرم افزار تروب، یه سایت تروب حالا عملا میاد به مقایسه قیمت انجام میده بین فروشگاه‌های اینترنتی، چقدرم گرفته و چقدرم در روز به روز بزرگتر میشه، میشه جون اون کسی که ایدهشو داد و ازش داره استفاده میکنه. حالا میخوام بگیم یه ایده ساده که خیلی هم سخت نیست، از نظر فنی مشکلات خاص خودشو داره. این یکی از اون حوزه‌های نوآورانه است که من نمیدونم پی اس پی ها دارن کار میکنن رو شکار. ما الان شرکتایی داریم که رو حوزه بی ام پی ال و اعتبار خرد و امروز خرید کن فردا پرداخت کن، یه تعداد جانبی تو این صنعت فینتک شکل گرفتن، دارن کار میکنن، جوابم گرفتن. وضعیت اقتصادی مردم مخصوصا تو دهکای پایین متاسفانه اونقدر بده که از وام خوردی که راحت بشه دریافت کرد 100% استقبال میکنن. اینجاها رو چرا شرکت‌های پرداخت ورود نکنن؟ والله به خدا همین درآمد خیلی جذابی داره. آقای احمد خان میردامادی به من پیام دادن علاوه بر توی واتساپ که آقا چرا دارید عملا سینما تیکتو میزنید؟ برعکس خود سینما تیکت یه الگوه. وقتی که مردم حاضرن 4% بابت خرید بلیط، دو تا بلیط 3600 تومان پول بدن به سینما تیکت بدون اینکه دردشون بیاد، چرا؟ چون میگه آقا تو این گرما من میخوام ساعت 10 شب روز جمعه پاشم برم سینما، به جایی که پاشم برم ساعت 2 که برم صندلی جلو رو بگیرم توی پشت گیشه، هزینه رفت آمد بدم، اومدم توی سایتی خریدم انجام دادم، جامم مشخص کردم، راست ساعتم رفتم بدون دردسر، یه پرینتم اونجا گرفتم دادم به اون گیشه داره، دیدیتو پاره که رفتم نشستم فیلمم دیدم اومدم بیرون. این میشه اون سرویسی که شما برای مردم ایجاد میکنی و مردم حاضرن بابت این پول بدهن، چون یه خدمتی رو به قول آقای وکیلیان یه دردی رو دوا کردی، یه خدمتی رو دادی، یه نیازی رو برطرف کردی. اینم اون حوزه‌ای که خدا به نظر میرسه خودش جذابه.
خواهش کنم. من فقط راجع به نکته کاغذ که شما فرمودید، ببینید من حالا اینجوری محاسبه کردم، گفتم ما 3 میلیارد تراکنش ماهانه داریم، در واقع اگه 5 سانت هر رسید رو در نظر بگیریم با همه دورریزش رو، در واقع حالا بعضیا کوچیک کردن رسیدشون رو، با مال بعضیا همچنان رسیداشون در واقع بلند هست، با همه این حرفا اگه 5 سانت در نظر بگیریم تقریبا ماهانه 40 میلیارد، همون سالی 500 میلیارد تومان تقریبا ما داریم بابت کاغذ میدیم. ولی واقعیت این کاغذ، ببینید برای تکلیف پذیرنده که معلومه، همه شرکت‌های پی اس بی از پذیرنده‌هاشون با سیستم‌های امارس دارن پشتیبانی میکنن، یعنی پذیرنده میتونه حالا چه توسط اپلیکیشن چه توسط سایت میتونه بره و تراکنشاشو ببینه و به ریزم ببینه یا اصلا تو خود همون پوز بتونه ببینه. تکلیف دارندم که الان الزامه که حتما باید رسیدشو بگیره. خب اینا ببینید، هم فکر میکنم سال گذشته این صحبت بود، یک سال من میدونم که توی این مدت بعضی شرکت هم رفتن با بانک مرکزی جلساتی رو داشتن، منتها نمیدونم نتیجهش چی شده، ولی عملا این رسیده هیچ کارایی و هیچ کاربردی نداره، چون شما موارد قانونیش هم که در نظر بگیرید مثل پلیس فتا یا قوه قضاییه، اینا همه خب دوستان همه می هیچ نهادی نمیگه به شما رسیدو اول بده بعد من پرونده رو باز کنم. خب این پاسپورت یا پلیس فتا یه نامه‌ای میزنه به شرکت پی اس پی یا پرداخیار میگه یه استعلام بده راجع به این موضوع. خب شرکت هم همین کارو میکنن و اصلا هیچ کس رسید از کسی نمیخواد. واقعیت اینه که این 500 میلیارد تومان، دقیقاً شما نکته درستی رو گفتید. ببینید ما فقط در حوزه پذیرندگی از این 8 میلیون و 500 هزار پوز فعالی که داریم، ما 2 میلیون صنف داریم، یعنی 2 میلیون واحد داریم که هر کدوم به طور متوسطه 4 خورده ای پوز دستشونه. این 2 میلیون واقعا مشتری های ارزنده ای هستن که میتونن وارد حوزه نئوبانک بشن. فقط مشکل اینه که جزیره ای اگه بپذیریم که کار نکنیم و بپذیریم که در واقع منافعمون رو توی با هم کار کردن ببینیم، من فکر کنم این اتفاق خیلی خوبی میفته، خیلی اتفاق جذابی میفته در حوزه نئوبانک. و در مورد اینکه حاج احمدآقای میردامادی هم فرمودن ما سینما تیکتو چرا میزنید، من با ایشون موافقم، چون داره به هر صورت داره یه پولی رو میگیره که تقریباً
روی تراکنش، رو همین تراکنش که الان شما مثال زدید، 18 برابر پولیه که ما از بانک‌ها، بانک پذیرنده و شاپرک داریم میگیریم. یعنی اگه تاش 200 تومن در نظر بگیریم که 200 تومن هم نیست، یعنی متوسط کارمزد برای شرکت های پی اس پی 120 تومنه. اگه اینجوری بگیریم که عدد خیلی بالاتر میره. بنابراین 18 برابر رو داره میگیره، دارنده کارت هم داره با کمال میل این پول رو پرداخت میکنه. یعنی هیچ کسی هیچ اعتراضی تا حالا نکرده، هیچ کس هیچ وقت در هیچ جا هیچ اعتراضی نکرده.
بریم یقش رو بگیریم، این عدده کی گذاشته این عدده رو؟ بالاخره قبلش هر کی دوست داره بگیره جالب. این ریال اونقدر گردش شده که میگم مردم معمولا یادتونه سر گرفتن پیامک بانک ملی که تعرفش خاص از مردم بگیر بله. چه بحثی شد این سینماتیکی که امروز من دوباره اشاره کردم، 6 ماه پیش هم داشت این کارو میکرد، شاید قبلترش هم بوده من نمیدونستم، ولی حدودا از 6 ماه قبل مطمئنم این پولا رو داره میگیره. یه دونه توییت من ندیدم یکی اعتراض بکنه، ولی عدده بعد یه عدد منطقی باشه. بالاخره این 3600 تومان 4% هم عدد کمی نیست رو هر خرید با هر مبلغی. خود ان شاء الله بعد به شکلی مدیریت بشه. ما نمیگیم کسب و کار کار کن پول نگیره، قطعا بگیره میشه جونش، ولی منطقی بگیره. حالا بگید دادا.
خواهش کنم، من نکته دیگه ای ندارم، عرض دیگه ای ندارم. خیلی ممنونم از شما بازم بابت دعوت من به برنامه‌تون. از تمام شنونده های عزیزم تشکر میکنم، از جناب آقای طولو و جناب آقای مطیعی هم تشکر میکنم، باعث افتخار من بود در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما، خیلی محبت کردید. برای شما
ممنونم از شما
سربلند شرکت حسابیم. خواهش میکنم، شب خیلی خوبه.
قربان شما، خیلی ممنونم، متشکرم. خدا
شکرم، خدا نگهدار. آقای مطیع، فصل الخطاب رو شما بفرمایید دیگه. ما گذاشتیم همه دوستان درد دل رو بکنه، هر چی جا مونده و هر چی که فکر می‌کنید بعد تاکید بیشتری بشه روش، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. حالا من یه جمله تکمیلی بگم برای این بحث سینما تیکت. یه بود دیگه ماجرا اینه که نه تنها الان کارمز داره دریافت میشه، بلکه سرویس های دیگه ای رو هم درخواست کردن. یعنی من یادم قبلا نمیدونم کیوسک و نمیدونم این استندایی که پرینت تیکت و اینا انجام میدن و شرکت های پی اس پی تامین میکردن و کارمزد یه بخش داستانه که معمولا شرکت پی اس پی میگیرن. ولی خب باز به قول شما این که یه کاری انجام داده و یه باری رو از روی دوش مردم برداشته، باز به نظرم یک اقدام رو به جلو. من خودم معمولا از این سرویس استفاده میکنم. من خلاصه کنم خدمت شما عرض کنم که دو تا نکته اصلی من توی عرایزم داشتم و فقط اینجا تکرار میکنم. یکی این که در نوآوری ما مشتری و مردم رو فراموش نکنیم. یعنی بعضی وقتا وقتی بحث نوآوریه و حرف از سرویس های جدید میزنیم، نمیدونم کیف پول، کیل یا هرچی، با خودم فکر کنم الان مثلا این سوپریه مثلا روبروی خونمون رو در نظر میگیرم که اگر این آدم روی این میتینگ نشسته بود چی میگفت. یه چی میگین عجیبی مثلا بعضا میازم میگه چی دارید میگید شما، مثلا این سرویسی که شما دارید صحبتشو میکنید چه کاربردی برای، یعنی ما چجوری باید، خیلی بعضا ایدهامون خیلی غریبه نسبت به آن کسی که قرار این سرویس رو پیاده کنه و یا اون کسی که ما قرار این سرویس رو بهش ارائه بدیم. خیلی بعضا فضامون فاصله داره با مخاطبمون. برای همین من خواهش میکنم که من تکرار میکنم، خواهش من نظرم با هم میتونیم هممون با هم بشینیم ایده بدیم، فکر بکنیم و راه حل پیدا کنیم برای مسائل. حتی سرویس ها رو بشینیم دور هم جمع بشیم و به یه مچوریتی و پختگی برسونیم قبل از اینکه سرویس ها رو ارائه بدیم. برای همین خواهش میکنم شروع کنن دوستان. شما دیدید امروز توی گروه واتساپی یه دونه بحث رول رو مطرح کردید، چقدر ایده در این زمینه مطرح شد، چقدر ایده های جدید و خلاقانه، چقدر فکر دارن همه برای این قضیه. واقعا با یکی دو تا جلسه دور هم جمع بشیم مثلا این موضوع رول کاغذ رو میتونیم حل بکنیم. هرچند در مورد موضوع رول کاغذ عرض بکنم، فکر کنم دیگه ایشالله به آخرای کاغذ داریم میرسیم. یعنی چیزی که من دارم میبینم یه عزمی که در همه شرکت ها، حتی نزد پذیرنده ها، نزد مردم، نزد پی اس پی ها و در خود بانک مرکزی هم ایجاد شده، احساس میکنم ایشالا آخرای رول کاغذه. و حالا پیامی هم که امروز خود جناب آقای محرمیان در گروه دادن خیلی امیدوار کننده بود. از هم شما و همکاراتون و شنوندگان محترم وقتشون رو گرفتیم، خیلی ممنون از همگی. انشالله که بتونه این بحثا مفید باشه و خلاصه یه کاری برای صنعت پرداخت و مردم انجام داده باشه.
متشکرم. مرسی آقای مطیعی. قطعا که بنده استفاده بردم، بهره بردم، دوستان شنوندگانم همچنین. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی داریم. بالاخره شما هم جزو جوانانی هستید که تازه دست به ماشه شدید دیگه. این دست به ماشه شدنه در صنعت پرداخت میدونم کار بسیار سختیه، مسیر دشواری رو در پیش دارید، ولی با تمام سختیاش امیدوارم که توفیق حاصل بشه، شرکت پرداخت نوین هم بتونه به جایگاه واقعی خودش برگرده. من اگر فرمایشی نباشه همینجا با حضرت عالی هم خداحافظی کنم.
خیلی خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار. خب من مجدد تشکر کنم از همه شنوندگان و مهمانان که تا این موقع وقت گذاشتن. واقعیت ماجرا اینه که در صنعت پرداخت هم دغدغه‌ای که ابتدای برنامه گفتم، با وضعیت موجود با همین فرمون اگر جلو بریم، من فکر می‌کنم تا پایان سال اتفاقات بدی در این صنعت رخ میده. شاید در ظاهر ما نبینیم احتمالاً مثل همون وضعیت بدی که الان در بعضی از بانک‌ها داریم، شاهدش هستیم که زیان انباشته سنگین دارن، ولی خب دارن کار میکنن. به قاعده اقتصادی حدی هم ازشون نباید بمونه، ولی خب فعلا هستند و حالا به اشکالی که نمیخوایم وارد بشیم، دستی پنهان پشت در سر این بانک ها هست که انشالله بمونه، این وضعیت اقتصادی حل بشه، اینا زیانه هم باشتشون رو جبران بکنن. چون نگرانی این هم هستش که یه دون از این بانک ها زمین بخوره، دومینووار همه بانک‌ها دچار مشکل میشن، مخصوصا تو وضعیتی که الان مردم یه مقدارم تو این حوزه تورمی همینجوری دارن پولاشون میکشن از بانک‌ها، منابعشون رو بیرون که بتونن تبدیل به یه چیزی بکنن که ارزش پول ریال از دست نره. ولی در حوزه نوآوری برگردم به بحث خودمون، رگولاتور محترم آقای محرمیان عزیز میدونم که تا جایی که بتونن مشغلاتشون اجازه بده، خواسته قلبیشون اینه که تو این حوزه تا جایی که میشه مسیر رو باز کرد. انشالله که با این سندباکسی هم که عملا سمت شرکت ملی انفورماتیک رو اندازی شد بیل بانک مرکزی، این حوزه نوآوری مقدار جدیتر گرفته بشه. در حوزه تغییر نظام پرداخت کارمز قطعا بریم به سمتی که اون مدل جذابی که بعضی از بانک‌ها و دوستان پیشنهاد دادن. آقای فرامرزی عزیزم یکی از نفراتی بود که این حوزه عملا فرمایش کردن که تو این حوزه ما اگر بیایم بریم پلکانی بکنیم، اونجایی که پذیرنده رسوب پولش خوبه، بانک هم الان بیاد کارمزد پرداخت بکنه، اونجایی که پذیرنده واقعا عملاً ارزش ریالی برای بانک نداره و رسوبی نداره، خب خود پذیرنده بده، یه بخشیش هم بذاریم گردن خود کارت هولدر که عملاً استفاده کننده اصلی هم هست، یه توازن ایجاد بکنیم. در کنارش هم فناوری های جدیدی که دیگه قدیمی شد، مثل کیف پول و ماجراهای دیگه مثل تپنگو، که اینا عملاً یه زمینه ای رو ایجاد کنه من مشتری حق انتخاب داشته باشم. مثلا بگیم آقا کارمزد 120 تومانی 250 تومانی اگر با کارت بانکیت بکشی باید خودت بدی آقای مشتری، ولی اگه بری به جای کارت بانکیت از کیف پولت پرداخت کنی، به جای 200 تومان یا 250 تومان تو 50 تومان بده، چون اونجا عملا هزینه ای که برای ارائه سرویس کیف پول وجود داره نسبت به هزینه سنگین دستگاه پوز اونجا خیلی هزینه‌اش کمتره. با فرمای مدلی مسیر رو باز کنیم، این حوزه نوآوری بتونه جون بگیره. نوآوری همونجوری که گفتم چنانچه پشتش از نظر کسب و کاری درآمدی وجود نداشته باشه، به هر شکلی قابل اجرا نیست و عملا نمیشود نوآوری رو بدون درآمد آورد توی شرکت های پرداخت زمینش رو فراهم کرد، مگر اینکه نوآوری باشه درآمد ایجاد نکنه ولی منجر به کاهش هزینه های شرکت های پرداخت و صنعت پرداخت بشه. یه مدل هم این میتونه باشه، ولی به هر حال امیدوارم که این فضا باز بشه. دوستان عزیز که حالا شنونده بذارم مثل های مطیعی حداقل یه کارگروهی یه جایی رو بذاریم دوستان باز کنن، یه اتاق فکری شکل بگیره که دیگه همه با هم در جهت منافع جمعی نه منافع فردی تصمیماتی رو بگیریم که تاش منفعتش به کل مردم و کشور برسه. من دیگه بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم، براتون آرزوی سلامتی دارم. این روزهای گرم تابستانی امیدوارم هر جا که هستید بهتون خوش بگذره. اولا تعطیلات در پیشم که بود، اولا تعدادی از دوستان مسافرت هستن، جای ما رو خالی کنید. آرزوی توفیق دارم، دعوت میکنم که پلاتو و موسیقی پایینی برنامه رو بشنوید. شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص مشکلات نوآوری در صنعت پرداخت توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه‌های رادیو عصر پرداخت، کانال ما رو در کست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه‌ها و اجرای برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع رسانی میشه از اون مطلع بشید. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به دوستان و همکاران خودتون معرفی کنید و حتماً نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
برو بریم. یه عمر هر جا رد پاییزه به یادت میفتم، بارانگی که غم انگیزه به یادت میفتم. یه عمر کافه ها رو دنبالت دوره میگردم، تا کافه چیه قهوه میریزه به یادت میفتم. داره بارون به شیشه میزنه، هوا درست سوای لندنه، تمام زندگیم همون زنه که منو به باد داد و رفت. داره بارون به شیشه میزنه، هوا درست سوای لندنه، تمام زندگیم همون زنه که منو به باد داد و رفت. یه عمر جای قصه ها تر شب با قرص میخوابم، چه فرقی داره روز و شب با هم، همیشه بیخوابم. با خاطراتی که برام گذاشتی مدام سرگرمم، درست مثل همین ترانه تلخم خراب اعصابم. داره بارون به شیشه میزنه، هوا درست سوای لندنه، تمام زندگیم همون زنه که منو به باد داد و رفت. داره وارون شیشه میزنه، هوا درست سوای لندنه، تمام زندگیم همون زنه که منو به باد داد و رفت. داره وارون شیشه میزنه، هوا درست سوای لندنه، تمام زندگیم همون زنه که منو به باد داد و رفت. داره بارون به شیشه میزنه، هوا درست سوای لندنه، تمام زندگیم همون زنه که منو به باد داد و رفت.